فیلم ما حدوداً 5 سال پیش این فیلم رو شروع کردیم و حدود 4 سال تولید فیلم طول کشید. البته از زمانی که در واقع با فریدا آشنا شدیم و بعد در واقع از طریق یک روزنامه‌ای که در واقع تو فیلم می‌بینیمش، از اون طریق با قصه فریدا آشنا شدیم. بعد فکر کردیم خب داستان جالبی داره، دنبالش رو گرفتیم، باش تماس برقرار کردیم و اونم خیلی خوشحال شد از اینکه این اتفاق قراره بیفته، برای اینکه خیلی دنبال این بود که یه جوری وصل بشه به ایران، بتونه این کاری که میخواد انجام بده رو، این سفره رو بکنه، با این خانواده آزمایش دی ان ای بده. و خب ما میتونستیم در واقع این وسط کمکی باشیم، هم فیلم ساخته بشه هم در واقع کمکی باشیم که این اتفاق بیفته. و در هر صورت این فیلم رو ساختیم و اتفاق مهمی که در این فیلم افتاد این بود که یه پروسه‌ای رو طی کردیم که بعضی از اتفاقاتش برای اولین بار در واقع افتاد در سینما ایران. یکیش در واقع تولید این فیلم برای اولین بار به روش کراودفاندینگ ساخته شد، یعنی ما اصلا تعریف شده نبود این که در واقع شما یه پروژه فیلم رو تعریف کنی یا مردم بخوای که بهت کمک کنن فیلم بسازی. اولی که ما در واقع این ایده رو فکر کردیم، خب اونور هست، این خیلی مرسومه، ولی فکر کردیم اینجا اجرا کنیم، خب خیلی به نظر بعید می اومد که آدما معمولا برای کارهای در ایران برای کارهای مردم پول میدن که فکر کنن ثواب داره، حالا فیلم ساختن حالا خیلی شاید ثوابی پشتش نباشه، ولی و شد و اتفاق افتاد برای اولین بار. و بعد دوباره اومدیم جلو، حالا فیلم ساخته شد و برای اولین بار در واقع یک فیلم مستند، البته نمیدونم مثلا قبل از انقلاب یه فیلمی بوده که انتخاب شده، ولی به هر حال این اتفاق مهم افتاد برای این فیلم. در صورت از این اتفاقای اولین باری ما خوشحالیم.
خیلی
مرسی. سلام میکنم به همگی، مرسی که امروز اومدین اینجا و تعامل کردین و فیلم رو دیدین. و بیشتر من دوست دارم که حرفای شما رو بشنوم. توضیحات خانم موسوی هم فکر می‌کنم کامل بود.
بسیار متشکرم. سرور خانم شرکا، شما هم اگر می‌خواید مقدمه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. فکر میکنم که اتفاق خوبی هستش. اتفاقا الان داشتیم صحبت میکردیم، من نمیدونم آیا پژوهشگاه علوم انسانی جز برنامه روتینش هست نمایش و نقد و بررسی فیلم یا نه؟
نسبتا گاهی داریم
هستش. من فکر میکنم که اتفاق خوبیه که این چنین جلسه‌ای و صحبت در رابطه با چنین فیلمی که یک مستندیه که هم زنانه است هم انسانیه و یعنی چه جایی بهتر از اینجا که نمایش شده بشه و بعد دربارش صحبت بشه. و بنابراین در وهله اول فکر میکنم که حرکت خوبی اتفاق افتاده که این محفل رو ما اینجا داریم. البته خب طبیعتا در خیلی جاهای دیگه هم میتونه برگزار بشه و در هر جایی ارزش خودش رو داشته باشه، ولی مطمئنا در جایی که به هر حال یک پژوهشگاه است، یک وجهه آکادمیک داره و فیلمی که در واقع به یه هنری تعریف، سینما هنری دیگه بالاخره، نمایش داده میشه و بعد میشیم دربارش صحبت میکنیم، من فکر میکنم هم از نظر مخاطبانی که در اینجا حضور دارن و ما میتونیم با اونا هم فکری کنیم صحبت کنیم این مفیده، و همین که برای خود عوامل فیلم فکر میکنم تجربه متفاوتیه. در رابطه با فیلم، اول از همه من تبریک میگم که به هر حال راه پیدا کرد به اسکار و من فکر میکنم که این انتخاب شد برای اسکار و من فکر میکنم که این یک اتفاق خوبه، یعنی فارغ از این همه حرفایی که حولش بوده و هست و این حرفا، ولی فکر میکنم هر فیلمی که از ایران انتخاب میشه و برای این که معرفی بشه به آکادمی اسکار، من فکر میکنم یه اتفاق خیلی خوبیه که ما به هر حال خوشحالیم بابتش. فیلم البته یک مستند هستش، خیلی به نظر من وجوه دراماتیک داره و با اینکه مثلا همینطور که الان قبل از اینکه فیلم رو نمایش بدن با آقای عطایی میگفتن که هر همه چیز در لحظه اتفاق میفته و یک مستند در واقع به شکلی میشه گفت به معنای واقعی کلمه است، ولی من احساس میکنم که خیلی بار دراماتیک زیادی داره و این یک جنبه هستش که فکر میکنم فیلمو به شکلی میشه گفت متمایز میکنه از مستندهایی که به هر حال ما شاید نمیدونم تصویری که ما از مستند تو ذهنمون هست، البته خب انواع اقسام داره، ولی خب این یک جنبه‌ای هستش که متمایزش میکنه. من فکر میکنم اگه کوتاه صحبت کنم بهتره که بعد حالا بعد برمیگردیم دوباره صحبت کنیم.
جناب صفایی.
بله، منم ممنونم که دعوتم کردید. و فیلمی که دیدیم خب فیلم خیلی موفقی بوده و این هم خیلی خوبه و باید تبریک گفت در واقع به سازندگانش، هم یه مقدار صحبت راجبش رو مشکل میکنه دیگه. ولی به هر حال امیدوارم که حالا صحبت بکنیم. من هم یه نظراتی دارم میگم. یه سوالی فقط برام پیش اومد، این فریده برای فیلم اومد ایران؟ یعنی اگه فیلم ساخته نمیشد احتمالاً نمی اومد. من اینجوری فهمیدم که ایده شو داشته ولی در واقع در نهایت اگر همچین
فریده احتیاج به کمک داشت، یعنی در واقع فریده میخواست به اون ستا خانواده آزمایش دی ان ای بده و کلن برای ایران اومدن که از 18 سالگی در واقع بهش قول داده بودن که وقتی 18 سالت شد میانیمت ایران، همونطور که تو فیلمم گفته میشه. و ترس فریده و خانوادش از ایران خیلی بیشتر از اون چیزیه که واقعیت داره، یعنی و حتی دیالوگای ما میشنیدیم که حالا تو فیلم نیست، در پشت صحنه اتفاق افتاد که کجا داری میری، اونجا داعش داره با اینا، یعنی در واقع تصور اینجوریه که ایران خود کشوری که داعش توش هست و ما بعد توضیح میدادیم که اینجوری نیست، امنیت هست، ما داریم زندگی میکنیم. و این ترس در حدی بود که خب به تنهایی نمیتونست این کارو انجام بده و برای همین در واقع ما تماسی که باش گرفتیم اصلا میزان خوشحالیش جوری بود که فکر میکنیم مثلا باید این فیلمو بسازیم، یعنی چون که انقدر این کاراکتر الان دل بسته به این که ما بهش کمک کنیم و این اتفاق بیفته که نمیشه عقب رفت.
در واقع این هم یکی از ویژگی‌های مستنده که خود فرایند فیلمسازی، یعنی تصمیم به ساختن یک فیلم خودش تأثیر میذاره روی اتفاق. یعنی شاید اگر شما نمیخواستید این فیلم رو بسازید این اتفاق هم نمیفتاد، کمان که 8 سال به قول خودش این اتفاق نیفتاده بود. مرسی. حالا بعدن نوبت بعدی.
خیلی متشکر. حالا البته حتما حضار ما بهتر از من حداقل مطالبی رو میتونن عرضه بکنن. خب المان‌های مختلفی رو ما میتونیم از جنبه‌های مختلف میشه این فیلم رو بررسی کرد، مثلا بحث هویت که خیلی پررنگ بود توی این فیلم و حالا در همون راستا بحث مهاجرت به نوعی، حالا درسته که مهاجرت نبود، ژانر مهاجرت نبود، ولی واقعیتش اینه که در این زمانه که ما هر روز شاهدیم عده زیادی دارن میکنن از این کشور برن، بعد یک آدمی که در واقع میخواد برگرده به اینجا و داره دنبالش میگرده، دنبال هویت خودش میگرده، این باز بحثی هست که میشه راجبش صحبت کرد. راجب المان‌های زنانه‌ای که از ابتدای فیلم خودش رو خودنمایی میکنه، از موهای اون خانم تا آرایشش تا حالا حرکتش توی فضا و در واقع محیطی که داره از اونجا هست و محیطی که اینجا میاد تا اون موسیقی زنانه‌ای که پخش میشه، اینها همه المان‌های زنانه‌ای هست که میشه بهش اشاره کرد. من دوست دارم که هر کدوم از دوستان، مخصوصا دوستان منتقد، اگر که یعنی در واقع موافق باشن با من، یکی از این جنبه ها رو هر کدوم بپرورونن تا ما بیشتر بشنویم. بعد اگه وقت سوالی هم در رابطش بود بفرمایید. سوال ها رو میذارین مطالب رو بگن بعد سوال ها رو مطرح بکنین. خواهش میکنم. بفرمایید خانم شوهر.
بله ببینید، من وقتی که دیشب قبلا هم دیده بودم این فیلمو و دیشب دوباره دیدمش و الانم دوباره دیدمش، چیزی که به نظرم اومد این بود که این جنبه زنانه فیلم بیشتر از اینکه به موضوع برگرده به زن بودن حالا حداقل یکی از کارگردان ها برمیگرده و به این روح لطیف زنانه ای که خود کاراکتر داره، یعنی خود فریده داره، وگرنه موضوع فیلم موضوع زنانه ای نیست، یعنی همین آدم میتونستی آقا باشه و دنبال هویتش باشه، یعنی لزوماً فیلم به دلیل این که مثلا به یک موضوع زنانه میپردازه نمیتونیم بهش بگیم که زنانه هست. حالا البته شاید بحث اصلا سر این نیست که زنانه هست یا زنانه نیست، ولی نکته دوم این هستش که من به اصطلاح رد یک نگاه زنانه رو توی این مستند میشه همطور که شما فرمودین به واسطه ریتمی که فیلم میگیره، فرصتی که به بروز احساسات و به اصطلاح به بار نشستن احساسات به کاراکترها میده، موسیقی، مونتاژ، همه اینا به قول معروف حس زنانه رو به شما میده. حالا به غیر از همون المانای علاوه بر اون المانای تصویری که شما میدید میگید، واقعیتش اینه که موضوع حقیقتش چجوری بگم، من خیلی متقاعدم نکرد. از چه نظر؟ از این که به نظر من پدر مادر به قول معروف ادابتی همین فریده یه مقدار در حقشون به نظرم ظلم شد. یعنی من اصلا به نظرم خیلی کمرنگن و کمرنگ بهشون پرداخته شده. یعنی من همجور که داشتم آخر فیلم اون همه اشک و گریه و آغوش و اینای اون خانواده های مشهدی رو نگاه می کردم، با خودم فکر می کردم خب اینا به هر دلیلی با هر توجیهی یه بچه ای رو گذاشتن سر راه به امید امام رضا که امام رضا به داد این بچه می رسه. حالا تقصیر اینها نبود، اینا فرزندانشون هستن، داماد و عروساشون هستن، نواهاشون هستن، نمیگم تقصیر ایناست، ولی میخوام بگم پشت این همه اشک یک رد بیرحمانه ای هست. حالا به هر دلیلی، میدونم فقر بوده، اعتیاد بوده، نمیدونم هر چی که مثلا از دست رفتن پدر مادر بوده، هر چی، ولی اون پدر مادر هلندی باز به هر دلیلی اومدن این بچه رو به سرپرستی گرفتن، بزرگش کردن، خوب بزرگش کردن، اونطوری بزرگش کردن که الان این دختر اینقدر احساس داره. بالاخره نمیتونیم بگیم که این اشکا تو ژنشه، این دختر با احساس بزرگ شده، با این شعور، با این درک بزرگ شده، یه آدم آزاده ای هستش. وقتی حرف میزنه، وقتی که مثلا با این خانواده ها مواجه میشه، به درستی میدونه چطوری رفتار کنه که نه حساسیت مذهبی کسی رو برمیانگیزه، نه حساسیت جنسیتی کسی رو برمیانگیزه، نه به کسی توهین بشه. خب این خانواده کجای این مستند هستن؟ این پدر مادر هلندی کجای اینجا ماجرا هستن؟ به نظر من یک کمی در حقشون اجحاف شده. اون میزه مثلا شامی که ناهار شامه که اون میره توضیح میده که من دارم میرم ایران و اینا، خب پدر مادر واکنششون شاید به اون گرما نیست که به آغوش بگیرن، گریه کنن، ماچش کنن، نمیدونم صد دفعه نوازشش کنن، این کارا رو نمی کنن، ولی لزوماً به این معنی نیست که آدم های بی احساسی هن یا آدم های سردی هن. یا این که بگیم که خود فریده چنین حسی رو داره، خب این یه بحث دیگه است. یعنی ممکنه خود فریده همچون که در داستان میگه، میگه من از بچگی این حس حقارت رو داشتم، من از بچگی این حس رو داشتم که متفاوتم، مثلا روم نمیشد چیزی بگم به پدر مادرم در رابطه با برخوردی که بچه ها تو مدرسه به من میکردن اینا. خب یه بحثه که نمیشم زیر سوال برد. من این که ما به دلیل این که اون خانواده های ایرونی اینقدر به اصطلاح کیلویی دارن محبت به پاش میریزن رو اینا رو انسانتر ببینیم و فکر کنیم که چه هویت، میدونیم ما الان چون توی جمع ایرونی هستیم شاید زیاد قشنگ نیست گفتن این حرفا، ممکنه مثلا یه جوری من توهین کنم به علق ایرانی که بالاخره تو همه، تو منم هست، تو هممون وجود داره، ولی چه بسا اون حرکتی که اون خانواده، اون زوجه در واقع هلندی کردن، خیلی ارزشش و ارزش بیشتر از این همه احساسی که این خانواده‌هایی که حتی ما حتی نمیدونن که واقعا این دختر بهشون تعلق داره یا نه. میفهمم که فیلم، و اینو میپسندم که فیلم کلن میخواد به یه مفهومی فراتر از این حرفا بره، یعنی نمیخواد متوقف بشه به این که پدر مادر این بچه، پدر مادر واقعی و خونی این بچه کیان. ما به یه معنای انسانی والاتری میرسیم و اینکه ما میفهمیم که اصلا دیگه این قضیه چه بس و دیگه مهم نیست که پدر مادر این بچه کیان، که این فرزند مثلا کدوم از نظر ژنتیکی ماره کیه، اصلا مهم نیست، چون اون به یه هویتی میرسه، به یه دوستانی میرسه، به یه احساساتی میرسه که چه بسا ارزشش حتی بیشتر از اینه که پدر مادرش دقیقاً کی هستن. اینا متوجهم و بهش ارج میذارم، ولی اون قسمت های دیگه هم که بهش اشاره کردم حقیقتش یکمی برام زیاد جا نیفتاد، یعنی احساس میکنم احتیاج داره شاید که توضیح بدم.
و
بعد یه توضیحاتی بدیم راجع به خانواده فریده. فریده مسئله و مشکلاتش با خانوادهش بیشتر از این بود که در واقع در فیلم میبینیم، ولی مشکلی که در مستند وجود داره به دلیل اینکه چون با آدم‌های زنده پویای داینامیکی آدم طرفه، فقط نمیتونیم واقعا فکر کنیم که سینماست و ما باید همه چیزو درست تر بیاریم، باید فکر کنیم که در واقع زندگی اون آدما بعد از این فیلم باید ادامه داشته باشه و ما به مشکلاتشون اضافه نکنیم، چون این کاراکترها خودشون بالاخره مشکلات زیادی دارن که در واقع قصهشون درام، یعنی درام زندگیشون داره فیلم میشه. و خیلی برای ما مهم بود که فریده بعد از این فیلم بتونه این فیلم رو پدر مادرش نشون بده و باز رابطهش باهاشون همون جوری که حداقل هست بمونه، خرابتر از این نشه. و واسه همین به اینجا فقط اکتفا کردیم که خب رابطه یه سردیست، در یک میز شام میفهمیم رابطه سردیست. منم تا حدودی با شما موافقم در مورد یک زنی که در واقع یک خانواده‌ای که اومدن بچه رو بردن و بالاخره بهش زندگی جدیدی دادن و اینها، ولی خیلی نمیتونستیم بریم تو دل این که حالا مشکلاتش چی بوده با این خانواده. در اون حدی رفتیم که واقعا اجازه داده میشد. بعد از اینم که این فیلم رو دیدن، پدر مادر فریدم این فیلم رو دیدن، خوشبختانه رضایت داشتن، یعنی با این که در واقع بالاخره داره یه ذره همون چهره که شما میگین، یعنی اونقدرم انگار حالا مثبت نیستن، ولی مشکلی با فیلم نداشتن و این خیلی برامون مهم بود که در واقع اونا رضایت داشته باشن.
من هم یه توضیح بدم که چون نکته که شما میگین نکته درستیه، ولی به همین دلیلی که خانم موسوی گفتن ما هم به خودمون در واقع این اجازه رو ندادیم که بیشتر بخوایم رابطه این خانواده رو به خاطر این فیلم دوچاره یه تنشی بکنیم، هم خود اونها اونقدری مایل نبودن که حضور خیلی پررنگ تری تو فیلم داشته باشن. یعنی این مسئله هم وجود داشت، ولی کما اینکه فریده تو خود فیلم هم اشاره میکنه که بچگی خوبی داشته، جای خوبی بزرگ شده و اینم تو فیلم مشخصه که خانواده‌ای این رو از اینجا بردن که زندگی خوبی براش ساختن. فکر می‌کنم این توی فیلم مشخصه، ولی مسئله‌ای که وجود داره اون مسئله هویت و اون دوری که فریده حس کرده از همه، حالا اون جامعه‌ای که توش بزرگ شده، هم به خاطر رنگ پوستش، هم به خاطر در واقع اختلافی که شاید از نظر جنب یا حسی با این آدم ها داشته، که میدونیم من فهم کنم که بخشش هم واقعا ژنتیک تأثیر داره، یعنی بر تجربه دنبال کردن فریده این رو دارم میگم، یعنی منم یه چیز کاملا تجربیه، چیز علمی نیست که بخوام بهش تأکید کنم، ولی به نظر من نکته که شما میگین درسته و اگر فیلم یک فیلم داستانی سینمایی میبود قطعا باید فهم کنم خانواده فریده رو ما پررنگ تر میدید.
بله خواهش.
ببینید همین صحبت به جای بسیار جالبی میرسه. ببینید کلن توی سینما، توی ادبیات هزاران میتونم بدون اغراق بگم فیلم ساخته شده راجع به آدمی که دنبال اینه که والدین بیولوژیکش رو پیدا بکنه. هم فیلم مستند سالهای اخیر ساخته شده، کارتون هاچ زنبور عسل و خیلی فیلم‌های کارتون‌های چیز دنبال به اصطلاح والدین بیولوژیکشون می‌گردن. من شخصا این رو خیلی خوب نمی‌فهمم، یعنی حتی گاهی تردید می‌کنم روی اون نوع احساساتی که این نوع آدم، البته می‌دونم که این واقعیت، حتی یه دوره‌ای به یه دلیل خاصی سرچ کردم توی اینترنت ببینم که اینا چی میگن، یعنی و سایت‌هایی وجود داره که اینجور آدم‌ها دلایلشون رو میگن و به اصطلاح گزارش جستجوشون رو توش شاید شما نمیدونم نگاه کرده باشید. اینا من فکر کنم این واقعیتیه که اینجور آدم ها کنجکاو هستن، حداقل کنجکاو هستن که بدونن که والدین بیولوژیکشون، پدر مادر واقعیشون کیا هستن. اما مهم رویکردیه که فیلم نسبت به این احساس اونا میتونه اتخاذ بکنه. اینا اونجاست که ما میتونیم چیز بکنیم، به اصطلاح صحبت بکنیم. به نظر من فیلم تو این زمینه خب یه جور اصالت به خون به اصطلاح یا ژنتیک میده و این هم به این شکله که زیادی همراه میشه با احساسات فریده. ببینید فریده یک زن به اصطلاح در مجموع دوست داشتنیه، یعنی به قول خودش یه جمله یه جا داره که میگه من یا گریه میکنم یا میخندم، یعنی و اینو باور میکنید، ولی دلیل نداره به اصطلاح ما هم همراه بشیم، ما به عنوان فیلمساز داره. یعنی به نظر من فیلم میتونست فاصله حفظ بکنه با این احساسات این. خب این یه ذره هم از یه جور عرق ملی میاد دیگه، یعنی موقعی که هواپیما میشینه و از بالا ایران رو میبینه، حالا این که تا حالا ایران رو ندیده، اصلا توی جای دیگه که خیلی متفاوته بزرگ شده، ولی موسیقی فیلم هم میاد میگه که داره میرسه به اصلش. یعنی حتی من به نظر من اسم فیلم هم در جستجوی فریده، یعنی فریده چرا وقتی میاد ایران و برمیگرده میگیم حالا خودشو پیدا کرده، به خاطر اینکه خود اصلیش اون خود ایرونیش هست، که این رو هم شاید خودش باور داشته باشه، هم آدمهایی که خانواده هایی که اینجا هستن به اصطلاح تاکید میکنن روش. این اون بخشیه که یه مقدار برای من فیلم رو میبره به سمت فیلم های دیگهی که شبیه این از نظر به اصطلاح تم اون فیلم ها، در حالی که خب مثلا حالا جاهایی که یه ذره از این فاصله میگیره نزدیک به اواخر فیلم، مثلا مهمترینش اون صحنه دعوایی که توی سومین خانواده رخ میده، یعنی و اونجا یه ذره معلوم میشه که نه، مسئله پیچیده تر از ایناست، یعنی ممکنه هم احساسات این خانواده ها خیلی واقعی نباشه، یا نه اینکه اون لحظه بخوان دروغ بگم، ولی اینکه چیزهای دیگه هم هست که ما وقتی نمیبینیم تصویری که میگیریم کامل نیست. و هم خود فریده، ببینید احساسات آدم به خصوص همین آدم هایی که خیلی گریه میکنن و خیلی میخندن، یک جور چیز روانی هم میشه دید دیگه، یعنی به هر حال یه حد نرمالی داریم در واقع به لحاظ هیجانات حسی و اینا، این وقتی از یه حدی فراتر میره میتونه به اصطلاح اینجوری هم نگاه، حداقلش اینه که من انتظار داشتم فیلمساز اینقدر همراه نشه. تو همین زمینه هم منتها یکی از صحنه‌هایی که من خیلی دوست داشتم صحنه پرورشگاه بود، به خاطر اینکه به هر حال کسی که همچین جایی بوده و الان میاد آدم بچه‌های مشابه خودش رو می‌بینه، فکر کنم خیلی موقعیت به اصطلاح جالبی هست. من فکر می‌کنم اگر به وضعیت خود خانواده‌ها شبیه همین صحنه که گفتم بیشتر توجه میشد، چون من گاهی با خودم فکر میکردم اینا خجالت نمیکشن، بردن بچه رو گذاشتن به اصطلاح بیرون، بعد حالا اینقدر احساس چیز میکنن به اصطلاح احساساتی هن و احساس نه گستاس گناه هم نمیکنن، خیلی به اصطلاح خود این پدیده عجیبیه، یعنی جا داشت که بهش نزدیکتر بشیم. و من کلن این رو نمیتونم بپذیرم که یه آدمی که توی جای دیگه‌ای بزرگ شده در یک جامعه بسیار متفاوت به این سرعت خودش رو اینجایی بدونه، بگه من توی آدم‌های خودم دارم چیز میرم اینا. فیلم مشابه دیگه مشابه که نه، صرفا از نظر این نکته تشابه داره، فیلم زمناکو رو شاید دیده باشید که در واقع
ندیدید.
در واقع اون راجع به یک پسریست که توی مشهد اتفاقا اون هم بزرگ شده، ولی بعد معلوم میشه این پدر و مادرش در کردستان بودن، در واقع موقع جنگ آورده شده مشهد، و بعد جستجو میکنه که پدر و مادر واقعیشو پیدا کنه، بعد یهو میشه کردستان میشه وطن واقعیش، و اونجا هم من این سوال برام که این پدر مادر مشهدیش که بزرگش کردن چی کردن، اونا به اصطلاح چی. و هست میگم نمونه های دیگه هم هست. من از این زاویه به هر حال فیلم رو یه ذره میگم حالا با اغماز اگه اجازه بگم یه ذره به کلیشه پهلو میزنه، یعنی از زاویه برخوردش به این مسئله جستجوی به اصطلاح والدین بیولوژیک و اینقدر احساساتی کردن این مسئله.
اجازه بدید من یه توضیحی راجع به این قضیه بدم که فرید اول فیلمم میگه که در آستانه 40 سالگیه و در آستانه 40 سالگی دوستای دیگه‌ش رو می‌بینه که در واقع زندگی روشون رو دارن می‌کنن، بچه دار شدن، ازدواج کردن و اینا، اما هنوز فریده در گذشته داره زندگی می‌کنه. 40 سالگی در هر صورت خب می‌دونیم سن بسیار، حالا چون بحث زنانم هست یه ذره بریم راجع به زنان صحبت کنیم، در واقع سن بسیار مهمیه که در واقع معمولاً یک بازنگری در واقع زن‌ها دارن در این سن. فریده 40 سال در هلند زندگی کرده و با نام الین در هلند زندگی کرده که تو فیلم هم میگه که من وقتی که از ایران اومدم بیرون، چون این الین فریده اسمیه که توی شناس توی در واقع شیرخوارگاه بهش نامگذاری کردن، فریده در شیرخوارگاه، بعد مادر پدرش میذارن الین فریده و بعد با الین زندگی کرده و حالا تصمیم میگیری که بخش فریده رو تو خودش پیدا کنه، یعنی اون بخش ایرونی شرقی که همیشه باش ناآشنا بوده و با حس هلندی زندگی کرده بوده تا به زمانی که در واقع تصمیم میگیره که اون بخش فریده رو تو خودش پیدا کنه. و وقتی که در واقع میرسه به پایان میگه من فریده رو تو خودم پیدا کردم، نه اینکه در واقع الین رفت کنار و شد فقط فریده، اون بخش رو پیدا کردم، بخشی که گم بود. و در مورد خانواده ها ببینیم، ما معمولا خب قطعا وقتی که یک خانواده بچه سر راه میذاره ما میگیم مجرمه، اما اتفاقی که حالا تو این فیلم میفته اینه که ولی قصه مجرم رو میشه شنید دیگه، یعنی شاید قصه مجرم رو یه وقتی شنیدیم یک کوچولو باشه ارتباط برقرار کردیم، شاید هم نکردیم، یعنی مثلا چندم یک قاتلی رو ما میایم داستانش رو میشنویم حداقل، یا میگیم که خب این اتفاق اینجوری افتاد، حالا یا حق میدیم یا حق نمیدیم، در واقع قتله و بده. اینو هم در واقع فرید آدمیه که خب قضاوت نمیکنه، یعنی از اول خیلی برای خودش مهم بود که قضاوت نکنه، برای ما هم در واقع اساس ماجرا رو گذاشتیم برای اینکه قضاوتی نکنیم، فقط شنونده داستان ها و قصه ها باشیم. میاد و قصه این آدم ها رو میشنوه و فکر میکنم که چون اتفاقی که برای فریده افتاد بعد از این فیلم، چون دوستان پرسیدن که آیا هنوز دنبال خانوادهش میگرده یا نه، واقعا این فیلم براش یه تراپی بود، یعنی مسیری که اومد و قصه این آدم هایی که شبیه خودشن، یعنی داستان هر کدوم از اون آدم ها میتونه داستان فریده باشه، و آروم گرفت و الان در واقع مشغول کارهای دیگه ایه. یعنی من فکر میکنم که حالا ما داستانی از فریده رو داریم تعریف میکنیم، تیکه‌ای از زندگی فریده رو داریم تعریف میکنیم که مال این 40 سالگی است، مال مسئله مربوط به گذشته شه و این خانواده ها و قصه گذشته.
من پرحرفی هم دارم میکنم، ولی شما، من فقط حرفم اینه که شما توی این داستان در واقع حتی با همین چیزی که الان تعریف کردید، چیزی که فیلم به ما القا میکنه، این با تدوین، با موسیقی، با همه چی میخواید ما رو به اصطلاح احساساتی بکنید نسبت به حسی که فریده نسبت به خانواده قدیمیش ایناش داره، یعنی اون بخش حالا فریدشه که در واقع موضوع فیلم میشه، اونم ایرادی نداره این چیزی که شما توضیح دادید،
ولی انقدر این کاراکتر احساساتش زیاد بود که ما تو فیلم واقعا در طول در واقع انتخاب سکان سعی میکنیم کم کنیم ماجرا رو، یعنی خیلی بیشتر از اینی بود که حتی شما تو فیلم داریم میبینیم، یعنی ما اولین در واقع صحنه‌ای که به فریده در پشت صحنه، حالا در واقع تو فیلم نیست، تو موبایل یکی از بچه‌های تصاویر از خراسان فیلم بردارمون بهش نشون داد و نشست های های گریه کرد، یعنی بر خود من خیلی عجیب بود که یعنی میفهمیدم این گریه ها از یه چیز دیگه است، چرا بعد الان نسبت به خراسان
من جسارتاً پس شاید ریشه در یه چیز دیگه داشته، به قول ایشون شاید یه مشکلی بوده، چرا ما اون مشکل رو نباید بدونیم؟ یعنی من میگم که آیا این همه مثلا جوشش احساس آیا واقعا به خاطر این بوده که اون هویت گمشده ایرونیش این همه سال روش فشار رو برده و الان داره میرسه به اون هویتی که خیلی منتظر پیداش کنه، یا شاید مشکلاتی که با خانواده هلندیش داره سبب افسردگی شده بوده، سبب ناراحتی بوده و این انگار یه مفری بوده که مثلا بگه من خانواده هلندی من آدمای بیخودی هستن، من دیگه با اینا بریدم، حالا برم ببینم دیگه کجا میتونم هویت پیدا کنم، حالا که یه فریده هم هست خب برم دنبال فریده. یعنی خب اگر اینه، پس ما باید یه خور بیشتر در رابطه با مسائل خانوادگی هلندیش میدونستیم تا بتونیم راحت‌تر درک کنیم این همه جوشش احساسو. میدونی یه خور به نظرم عجیب میاد این همه برای بچه. ببین اینم آخه نمیشم بهش گفت نسل دوم، چون این البته خودشو شناخته اونجا بوده، یعنی اصلا مادر پدرش رو چششو باز کرده هلندی بودن، توی محیط هلندی بزرگ شده، توی محیط، یعنی حتی نمیتونیم بگیم پدر مادر ایرانی بودن که این بچه رو تو هلند به دنیا آوردن یا مثلا اداپت کردن، حالا هرچی، حتی اونم نیست، میدونی، یعنی همه چیزاش هلندی بوده. یعنی یه خورده این همه آدم احساس میکنه که ریشه در یه مشکل دیگه ای داره، انقدرم این نیست که خون خونو میکشه، حالا این اومده ایران مثلا احساس ایرانیش یه همو غلیان کرده و اینه. یه خود به نظرم اقراق‌آمیز میاد. من خودم شخصا صحنه همون خانواده سوم رو خیلی پسندیدم، برای اینکه انقدر همه چیز قشنگه، انقدر همه چیز شیرینه، هیچی منفی نیست تو این فیلم، همه مهربونن، همه در طبقه اخلاصن، این همه ارتباطاتشون عالیه، که تنها نکته‌ای که ما رو به فکر وادار میکنه که مثلا شاید این خانواده ها چجوری بگم، نه اینکه حالا بگیم منافع دیگه ای، حالا نمیخوایم بی خودی ببندیم بهشون به قول معروف، نه اینکه بگیم به خاطر منافعی، ولی یه جوری آدم یه لحظه احساس میکنه که خب بالاخره یک کشمکشی هم این وسط باید ایجاد بشه، کشمکش با خانواده هلندیشو که ما ندیدیم، یعنی اصلا نفهمیدیم پدر مادره، یعنی من واقعا فکر نمیکردم پدر مادره ناراحتن از این موضوع و نگرانن که این میخواد بره، فکر میکردم فقط سردن، در حالی که شاید این سردیشون میتونست یک جور مقاومت متمدنانه باشه به این تصمیمه، یعنی اینا که نمیان داد بزن یا قهر کنن یا برن یا اصلا این کارو نمیکنن، چون دموکراتن مثلا میگن خب این حقشه دیگه، میخواد بره ایران، ولی مثلا در واقع اینجوری با سکوتشون، با اینکه احساساتشون رو بروز نمیدن، سعی میکنن سرکوب بزنن این تصمیم فریده رو که نمیپسندن. درسته، خب اینو که ندیدیم، پس اونجا کشمکشی نیست، حداقل ما ندیدیم کشمکشی، فقط تو حرفای فریده شنیدیم که این بچه بوده مثلا تحقیر شده فلان اینا. بعد تو بزرگی هم، توی ایران هم که همه چیز زیباست، اصلا هیچ چیز منفی نیست، یعنی به نظر من چجوری بگم، یه جایی آدم خسته میشه، یعنی یه جایی آدم میگه خب بس دیگه، بالاخره همه چیز انقدر قشنگه، یعنی میتونه یه خود به نظر من اینش یه خود اذیت میکرد میکنه.
میکروفونو بدین دوستان هم تو این زمینه مشارکت کنن. به سرم میکروفونو بگیرید لطفا تو دستتون.
ببخشید، بیشتر حرفامو حضار فرمودن، من شاید بخشی رو اضافه بکنم. من البته من مسئله یه جور دیگه ای در میومد، بعد واقعا راجع به خانواده هلندی کم لطفی شد، در صورتی که ما دیدیم حتی واسه امکانات واسه اومدن تو ایران فراهم کردن، حتی تو فرودگاه اومدن به بدرقش که موقعی که میخواستم بره، بعدش هم تو خانواده، از من از فریده تعجبم، خانواده ای که اینه سر را گذاشته، اینه ترد کرده، هیچ واکنشی نشون نمیداد فریده، مگه میشه آدم با خانواده به پدر مادرش برخورد بکنی از سر را گذاشتن، طوری نشون میده که همه عالی، در صورتی که من میخوام یه چیز دیگر عرض بکنم، من میگم حتی فرصت طلبی تو هر صدا خانواده دیده میشد، اگه فریده اون موقعیت اجتماعی رو نداشت، اگه یه دختری بود تک تنها درمانده بود، آیا این خانواده اشتیاق نشون میدادن که واقعا بگن فریده مال ماست، در صورتی که متوجه شدن که یک موقعیت اجتماعی داره، اینو فهمیدن، این فرصت طلبی رو اصلا ما تو چهره فریده هم ندیدیم، در صورتی فریده ما میدونستیم یک آدم هوشیاریه، هوشمنده، مگه میشه مثلا شما با خانواده به پدر مادرت برخورد بکنی، هیچ پس زمینه ای که چطور شد اینو، خیلی به سادگی میگه، مثلا میگه تلگرام نبود اون سال، مثلا چی شده بود، دکتر نبود، بس ما بچه‌مون رو گذیم سر را، در صورتی که میلیون ها انسان تو اون شرایط زندگی کردن، بچه‌هاشون سر راه نذاشتن و چیزی نشد. من یک فرصت طلبی تو هر سه تا خانواده دیدم که همین فرصت طلبی رو به جایی که به نقد کشیده بشه تو فیلم، به عنوان حسن به قول معروف سنت های ایرانی خیلی گرم، خیلی صمیمی، یه سفره بندازین به قول با هم دیگه غذا بخوریم، رو سر زمین غذا بخوریم که بابا رو مبل نشینیم، این چیزایی که بوده. من این فیلم به نظرم
متشکرم. خان بله بفرمایید شما میکروفون.
ببخشید من خواهش نمیدونم صدا خوبه.
بله
اونجایی که شما گفتین که این برای خود این پریده یه تراپی بود، من واقعا به این ایمان دارم. من یه کیس دقیق یعنی توی همین ایران خودمون میدونم. خانومه دو تا دوقلوی پسر رو میذاره، فقط دختر رو میبره. اوکی؟ میبره دقیقا. جالب اینه که هلند میبره، یعنی این ایرانی بوده، با شوهرش مشکل داشته، این کار میکنه. من دقیقا تراپی رو که تویش صحبتتون گفتین و کاملا حس میکنم، یعنی این بچه ها هنوز خلأ رو دارن که چرا مادرم ما دوتا رو گذاشت. اون دختر خوشبخت شده، خوشبخت نه این که فکر کنین، اصلا باور نکردنیه که این زندگی، یعنی من همیشه فکر میکنم این زندگی این خانم رو بنویسی مثل این که یه رمانه، در حالی که واقعی واقعیه. یعنی این دختر میره اونجا، خیلی هم اینجا تحصیلات دانشگاه امیر کبیر و اینا داشته، ولی میره اونجا با به قول خودمون کاله شستن و اینا، ولی بعد از چند سالی ازدواج میکنه با یه دونه هلندی. در واقع بچه دختر یه پدر هلندی داشت. اوکی؟ بعد از یه مدتی سرطان میگیره، فکر میکنه اون پدرش کام کنه. پدر میگه که من دیگه نمیخوام، یعنی این بچه رو نمیخواد، همون بچه دختر رو. دوستای خانوادگی دختره اونو سرپرستی میکنن، چه ازدواجی و چه خانواده مثلا خوبی تشکیل میده، در حالی که این دوتا بچه که اینجا هست باور کنید دقیقا همین ظلمی که شده. حالا شما میگین گذاشته توی حرم، اونا میان چیکار میکنن؟ در حالی که پدر داشته، پدر خودش یه تلافروش بوده.
ببخشید اگه ممکنه داریم از موضوع خارج میشیم.
میاد فقط و فقط میگه من میبرم میذارم بهزیستی. خب بهزیستی نمیذاره، چون یه خانواده خیلی نزدیک که فقیر بودن اینو اداخت میکنن. دو تا بچه رو اینا بزرگ کردن، بچه‌ای که توی اسلام شهر بزرگ شده، تمام خانواده اصلیش به قول شما منطقه یک زندگی میکنن. اینقدر این بچه‌ها ناراحتن، اینقدر درونشون ملتهبه، و من دقیقا میگم که این برای خودش تراپی بود.
خیلی متشکرم. دستونت بفهمید خان.
اول سلام به همه. بعد اینکه هیچ سابقه ای دارین از اینکه این خانم تحت روان درمانی بوده یا نه؟ چون واقعا این نوساناتی که داشت به نظرم میاد که یا مثلا قبلا مراجعه کرده تحت درمان بوده، یا اینکه احتیاج داشت. واقعا این من همیشه گریه میکنم و همیشه میخندم به نظرم.
ببینید من به دلیل اینکه اتفاقا برای انجمن چند تا انجمنی که در رابطه با همین کودکان هستن کار میکنم و این بچه ها رو از کوچیکی الان در واقع باشون در ارتباط مستقیمم، احساساتشون با احساسات ما فرق میکنه، به خاطر اینکه اینا کلن خیلی تحت فشارهای مختلفی قرار گرفتن و آدمهای شبیه ما و شمایی که با توی خونه ای با پدر مادرمون زندگی کردیم اومدیم، ما بحرانهای خودمونو داریم، ولی اینا به هر حال باید، ما داریم در مورد دختری حرف میزنیم که یک زمانی در واقع رهاش شده، یک خانواده اومدن بردنش و در یک سرزمین دیگری، یعنی باز حتی بچه‌هایی که اینجا در واقع به فرزندخوندگی گرفته میشن، طرف باز توی یک کشوره، توی کشور خودشه. حالا این بچه‌ای که میره اونور و بعد دوباره بچگی در واقع این حسو داره که خب من شبیه اینا نیستم، رنگ پوستم شبیه اینا نیست، رنگ موم شبیه اینا، همینجوری در واقع با این حسای مختلف این در واقع قصه‌شو داره میگه که توی
ایران از طریق اخیر براش مهمه، داره میفهمه کاراکتر براش مهمه، کاراکتری نیستش که یه خانواده هلندی متمولی گرفتنش بردنش باباش چشم پزشکی و فلان و حالا خیلی خوشحاله، خوشحال نیست. یعنی در واقع میگه من ایرانو از طریق فوتبال، از طریق فیسبوک، از طریق فلان دارم دنبال میکنم. کاراکتر این رو میخواد، یعنی من فیلمساز اینو نمیخوام، کاراکتر این رو سالها دنبالش بوده و براش مهم بوده که وقتی میگه من 18 سالم شد بهم قول دادن ببرنم ولی به خاطر این نه، یعنی 18 سالگی تا 40 سالگی تا سالها این با حس این که این سفره رو بکنه بیاد، در نتیجه من فکر میکنم میتونه احساساتش انقدر برانگیخته بشه با این سفر که وقتی که از روی خاک هلند بلند شد تا ایران گریه میکرد. یعنی باز در واقع ما سعی کردیم که دیگه نمیتونیم همه گریه ها رو که بذاریم تو فیلم. میخوام بهتون بگم کاراکتر در واقع احساساتش دقیقا در هم، برای که اتفاق مهمی داشت تو زندگیش میافتاد، میدونی؟ یعنی یک آدمی با یک حسی 40 سال و حالا داره اتفاق میافته.
یه همچه چیزی تو زندگیش بوده یا نه؟ چون این مهمه برای من که بدونم این آدم هیچ وقت بوده و شما لازم ندید.
نه ببینید فریده، مشکل حاد بیماری افسردگی که تحت درمان بوده باشه یا اصلا همچین چیزی نداره. ببینید این که مشخصه، چیزی که اینجا شما اشاره میکنید و درسته اینه که بله فریده روحیاتش مثل ما مثل آدمهای عادی نیست، به علت اینکه اصولا شکل زندگی عادی نداشته، که این خود همین بحران هویته باعث بروز خیلی از مشکلات روحی هم میشه طبیعتاً. میدونید ولی نه به معنی اون چیزی که حالا شما تو ذهنتونه که در واقع فریده به عنوان یک بیمار روانی. من برای این که مشکل افسردگی، مشکل روحی که ببینید حاصل این بحران هویت است و این سوال‌هایی که همیشه تو ذهنش بوده و خب اینا میتونه مشخصه که میتونه توی این حس و حالش تأثیر داشته باشه که این آدم اینقدر نسبت به این که حالا بعد 40 سال داره میره که اون هویت گمشدهش رو که در تمام این سالا سوال بوده تو ذهنش رو پیدا کنه منقلب بشه، تحت تأثیر قرار بگیره، وقتی این خانواده ها رو میبینه تحت تأثیر قرار بگیره، برای اینکه شکل زندگی متفاوتیه، لایف استایل متفاوتی رو باهاش مواجه میشه. اصولا خب بله درسته این فریده وقتی با این خانواده ها مواجه میشه، صحبتی که اون آقا گفتن، اینا هنوز مشخص نیست خانواده واقعیش هستن یا نه. فریده هم نمیره اون جا که اونا رو بازخواست کنه که شما چرا این کارو کردین، میره که قصه اونا رو بشنوه، قصه اون بچه‌ای که سر راه گذاشتن رو بشنوه. و از یک طرفی هم به خاطر همین شکلی از احساسات که خب این طبیعیه، بله این حجمی از احساساتی که اینجا خانواده های ایرانی بهش منتقل میکنن، این قبلا تجربه نکرده، چون اصلا این اصلا تو اون فرهنگ هلندی نیست، یعنی شکل بروز احساساتشون به این شدت نیست. خیلی خب این اصلا به این معنی نیست که اونا آدم های بدی هن. اونا خیلی آدم های درست و حسابی هستن، ولی خب شکل بروز احساسات ما ایرانی ها خیلی شدید تر و به خاطر همین خب اینو که ما نمیتونیم انکارش بکنیم که این وجود داره. از یه طرفی هم یه بخش زیادی از این احساساتی که این خانواده ها اشاره شد که خب بله چرا اینا گذاشتن سر را ولی الان دارن این همه احساسات نشون میدن، من فکر میکنم طبیعیه، به علت اینکه اینا اون حسی از که ما یک بار در واقع یک ظلمی در حق این کسی که ممکنه بچه‌مون باشه کردیم و حالا میخوان به این شکل، حالا خیلی شکل دم دستیه، به این شکل جبرانش کنن و بگن ما خیلی تو رو دوست داریم، ما خیلی علاقه داریم، میدونیم میخوان همه جوره حالا حداقل در شکل ظاهری بهش نشون بدن که براشون مهمه این دختر که حالا ممکنه دختر واقعیشون باشه.
بله من فکر میکنم خودم که ما اگه کلید واژه پرداختن به این موضوع رو عوض کنیم، به جای این که بگیم این شخص دنبال خانوادهش یا هویتش میگرده، بحث حکایت تنهایی یک انسان رو بررسی بکنیم. اگه از این منظر نگاه بکنیم فکر میکنیم عوض نمیشه نوعه.
من
کلن حالا شاید مثلا حالا تو این جور جلسات بیان تجربیات شخصی زیاد جالب نباشه، ولی من خب تجربه شخصی هم نیست، در واقع هممون میدونیم که وقتی که اونایی که تو غرب زندگی میکنن وقتی میان ایران، خصوصا با اون ذهنیات مسمومی که رسانه ها در رابطه با ایران به قول شما فکر میکنن اینجا حالا داعش و هر جایی بمبی منفجر میشه و اینا، یا همه هجومی اند و اینا، وقتی میان اینجا میبینن که اینقدر آدم ها مثلا میهمان نوازن، مهربونن، لطف دارن، رسیدگی میکنن به آدم، احترام میزنن، اینا اصلا همشون حالا حتی اونایی هم که در جستجوی هویت خودشون نیستن تحت تاثیر قرار میگیرن. یعنی حتی یه خارجی که مطلقاً خارجی اصلا ربطی به ایران هم نداره وقتی میاد ایران، کم ندیدیم حالا توریستا یا افرادی که اومدن و واقعا تحت تاثیر قرار گرفتن و این یه حسن ماست. یعنی اصلا من نمیخوام بگم که اینا مصنوعیه، محبت ایرانی ها مثلا واقعی نیست، نه اینا رو نمیخوایم بگیم، منتها من یه جوری همطور که اون خانم گفتن در رابطه با مثلا اینکه میشه فکر کرد به یه جور اختلال روانی، نه اینکه حالا بخوایم میگم چیز، نمیخوایم حالا قضاوت کنیم فریده رو، حالا ما اصلا نمیدونیم کی هست، نمیشناسیم، ولی میخوام بگم که به نظر میرسه در پس این مستند چیزهایی هست که ما نمیدونیم. میدونم قرار نیست همه چیزو ما بدونیم، یعنی متوجهم که خب یه مستند یک برشی هستش که طبق نظر مستندساز و نویسنده، حالا یا هر کسی که در واقع سازنده مستند بوده، ساخته شده. یعنی در واقع ما چجوری بگم، منی که مخاطب هستم که اجازه ندارم که من تعیین کنم که چی رو باید مستندساز نشون میداده به من، چی نباید نشون میداده، ولی من احساس میکنم یه حلقه های گم شده ای هست توی گذشته. یعنی میخوام بدونم که از اون فیلم های خانوادگی زیبا و لطیفی که پدر مادر رو همه با هم دور همن میگن میخندن، اون فیلم های قدیمی خانوادگیشون، تا الان که شده 40 ساله چه بر سر فریده اومده که اینقدر فریده احساس عدم تعلق به اونجا رو میکنه. اونم میگم بچه ای که از وقتی که خودش شناخته اونجا بوده، میدونی نبوده که تو 10 سالگی یوها از پدر مادرش کنده بشه، از محیط خودش کنده بشه، مثل همون روایتی که ایشون میگفتن، یا مثلا برادرش بمونه خودش بره و در یه حالت نامساعدی باشه، بی مهری ببینه، این نبوده. یه کسی بوده که چشش رو باز کرد این پدر مادر هلندی رو دیده. خب میخوام بدونم واقعا تو این یعنی فکر میکنم حق دارم بدونم، یعنی اگر این همه گریه رو دارم میبینم پس باید بدونم این همه گریه برای چیه. من نمیتونم باور کنم که این همه گریه فقط به خاطر اینه که من هویتم رو پیدا کردم یا میخوام پیدا کنم، یعنی برام زیاد قابل درک نیست. این رنج انسان غربی رو و که از تنهایی میبره، از فردیت میبره رو هم درک میکنم و میشناسم، یعنی اینو هم میتونم بفهمم که انسان غربی به هر دلیل، حالا عموما نمیخوایم بگیم باز همه، ولی خیلی آدمهای تنهای اونجا احتمالا بیشتر از آدمهای تنهای اینجا هستن، برای همین وقتی یکی میفهمه یه هویتی یه جایی داره که شاید بتونه از تنهایی درش بیاره، بعد بیاد اینجا ببینه یهو 40 نفر دورش کردن بغلش میکنن، خب آدم تحت تاثیر قرار میگیره، چرا نگیره دیگه. یعنی هر کی باشه دیگه نمیاد فکر کنه که مثلا این نفی تو کارش هست، یا مثلا این چرا در 40 سال پیش منو رها کرده، ممکنه به این چیزا فکر نکنه دیگه، خود به خود احساساتی بشه، مثلا همچه آدمی که خود به خود آدم احساساتی هست. ولی فکر میکنم اگه این همه عشقو میبینیم که ریخته میشه، یک کمی هم باید میفهمیدیم که در پس این عشقا چی هستش.
سپند قبل از اینکه شما بفرمایید، نکته این که چه فرقی میکنه، یعنی اگر که حالا قرار بود که این آدم خیلی عادی باشه و مسائلش که اصلا بچه دراماتیکی نداشت ماجرا که بخوایم بهش بپردازیم، به هر حال باید یک نقطه به اصطلاح غیر طبیعی پیدا بشه تو قصه تا قابلیتی اون پیدا بکنه که در واقع مستندی ازش، مستندی حالا یعنی یک روایتی از اون قصه بکنیم. و البته من خودم هم وقتی که مسئله تنهایی رو گفتم، منظورم تنهایی غربی نیست، چون ما در مقابل اون کاراکتر یک کاراکتر ایرانی داریم، اون نگارم تنهاست که ما اصلا بهش نمیپردازیم، ولی تنهاست. یعنی این تنهایی اتفاقا به نظر من خوب بالانس ایجاد کرده بین این دوتا شخصیت که ما حال داریم به یکیش میپردازیم و اون یکی رو هم میتونیم بر خودمون روایت بکنیم، و یه مقداری شاید اگه اینجوری نگاه بکنیم خیلی مهم نباشه که خب حالا فریده قبلا حالا حتی اصلا مسئله روانی داشته یا نداشته، افسردگی داشته یا نداشته، خانواده با او همراه بودن یا نبودن،
من خودم دقیقا وقتی که سر میز شام به خانوادش گفت و بعد اون اون بدرقه گرم رو از خانواده دیدم، اتفاقا به نظرم خیلی آدمهای دموکرات خیلی خوشفکری اومدن که همراهی دارن میکنن با بچه‌هاشون. اصلا من حس نکردم که درگیری دارن حالا که فرمودن. و هویت رو من از این جنبه گفتم. بفرمایید.
در رابطه با همین صحبت‌های دو نکته است. یکی این که فریده در واقع چه احساسی داشته، چه کار میکرده، چقدر صادق بوده و به اصطلاح بیش از اندازه هیجان، این یه بحثه. یه بحث اینه که فیلمساز چه روی کردی به این ماجرا داشته. در واقع ما باید میپذیریم فریده همین بوده که توی ولی در واقع احساس میکنیم که خیلی چیزا هست که نمیدونیم، یعنی یه مقدار یک بعدی ساده صرفا از زاویه احساسات. ممکنه خود فریده اینجوری باشه و خب اینجوریه، ولی الان در واقع بیشتر حرف اینه که شما چرا خودتونم همینجوری همراه اینقدر همراه شدین و اینقدر مثل اون دیدین، در حالی که موضوع الان که ما میبینیم با این مقدار اطلاعاتی که توی فیلم هست احساس میکنیم باید چیزی فراتر از این هم باشه که این همه هیجان زده و اینا باشه. حالا این یه نکته، یعنی در واقع تفکیک قائل شدم بین این که فریده چی هست و این که روی کرده فیلمساز به فریده در واقع چیه. من خودم هر چی گفتم در رابطه با روی کرده فیلمساز بود. اما یه نکته دیگه که شاید یه ذره روی این رفتار بگیم یه خورده اغراق‌آمیز فریده بتونه شاید فرضیه است توضیح بده، اینه که ببینید این اتفاقی که افتاده، من اون سوالی هم که اول کردم برای این بود، یک اتفاق برای دوربینه، یعنی در واقع شاید خودشم بعدن می اومد و اینا، ولی الان این اومدن به اصطلاح سازماندهی این اومدن و ساخته شدن فیلم اینا با هم انجام میشه. یعنی فریده میاد و از اول میدونه قراره که از این فیلمی هم ساخته بشه و خب هر کسی، یعنی اصولا روانشناسی انسان جلوی دوربین یه سری چیزای شناخته شده داره. مثلا یکیش اینه که کاراکتر جلوی دوربین کمابیش حدس میزنه که چه نوع روی کردی داره فیلمساز و سعی میکنه همون چیز رو بهش بده. اصطلاحاً ما گاهی تو فیلمسازی میگیم کاراکتر همکاری میکنه با فیلمساز. این همکاری تا حدودی معنیش اینم هست که اون با شم خودش و با هوش خودش میفهمه که چه نوع گفتمانی در واقع داره ساخته میشه و همراه میشه با اون گفتمان، میخواد کمک بکنه، حتی یعنی حسن نیت داره، میخواد کمک بکنه به فیلمسازا. و دوم اینه که بالاخره هممون جلوی دوربین یه خورده اغراق شده تر هستیم دیگه، یعنی میخواییم جالب تر باشیم، میخواییم رفتارمون تأثیر گذارتر باشه، میخواییم به هر حال روی بینندمون تأثیر بگذاریم.
من حالا حدس میزنم که صحبت شما رو قبول دارم، ولی در مورد فریده این اتفاق نیفتاد به دلیل اینکه ما اصلا قبل از اینکه این فیلم رو شروع کنیم، چون فریده یک وبلاگی داره و قصه زندگیش رو و احساسات شما رو اون تو می‌نویسه، حتی نریشنی که تو فیلم استفاده شده از نوشته های فریده است، یعنی نریشن ما نیست، گفته ها همه جملات فریده است، نوشته های فریده است. و شاید حالا نقد شما این باشه که خب ما نباید انقدر در واقع با کاراکتر همراه می شدیم، باید قضاوت های خودمون رو در واقع می آوردیم، ولی تصمیمی که در واقع از ابتدا گرفتیم اینه که یه فیلم شخصیت محوری باشه که با کاراکتر همراه شیم. شاید چون ما نوشته هاشو خوندیم، اولین تو بخش تحقیقاتمون در واقع نوشته هاشو خوندیم، احساساتشو خیلی باش درگیر شدیم و اینا، و در واقع اینجوری رفتیم تو دل احساسات کاراکترمون، ولی واقعا اینجوری بود، یعنی اون برای ما بازیگری نمی کرد، ما سعی می کردیم اونو تصویر کنیم همون جور که می خواد و هست و قصه داره جلو می ره. من یه نکته رو
من یک نکته رو میخواستم راجع به سه تا خانواده در واقع اشاره کنم، چون در واقع بحث زن شد که در واقع این فیلم به هر حال تا حدودی حالا بحث زن راجبش میشه در واقع بحث کرد. این که در این سه تا خانواده ما سه تا زنی داریم که به نظر من هر سه تاشون زنهای قربانی هن. یعنی یک زن طیبه است که تو فیلم حاضره و اون دو تا زن دیگه که نیستن غایبن در فیلم. طیبه خب قصتش رو شنیدیم، زنیه که یک روز میاد خونه، شوهرش معتاد بوده، یه روز میاد خونه میبینه بچهش نیست و بعد دیگه نمیتونه هیچ وقت اون زندگی بمونه و رها میکنه اون زندگی رو و همیشه با حس داغ این که بچه‌م رفت و نیست زندگی کرده، حالا تا اینکه این فریده‌ای پیدا میشه و حالا امید به این داره که این دخترش میتونه باشه. یک زن دیگه‌ای که بهش گفته میشه تو زن خوبی نیستی، فاحشه یا حالا هر چی، و اون زنو بیرون میندازن و بچه‌شو ازش میگیرن و در واقع منظورم قصه خانواده علی اکبره و این بچه رو باز نمیتونن نگه دارن، بچه میبرن میذارن سر راه. ما اون زن رو پیدا نکردیم یا نمیدونیم که الان داستانش چیه، ولی به هر حال به نظر من یک زن قربانیه. یا زن دیگه که حالا بر اثر به خاطر زایمان در یک فضایی که در واقع شرایط پزشکی درستی نبوده به خاطر زایمان از دست میره و بعد بچهش رو نمیتونن نگه دارن، دوباره بچه سر راه. و حتی حالا خود فریده که حالا امروزی زن 40 ساله‌ایه که حالا بر اثر این اتفاقات حالا به هر حال میشه گفت اونم یه جوری قربانیه. یعنی درسته که ما قصه آدم‌هایی رو در واقع آدم‌هایی توی فیلم حضور دارن که از اون سه تا خانواده که خودشونو خیلی گناهکار نمیدونن، در صورتی که خب به هر حال گناهکارن، ولی باید به نظر من به اون زنهایی که نیستن و یا طیبه‌ای که در واقع این اتفاق براش افتاده یه فوکوس بیشتری داشته باشیم.
خب یه وقت دارم به نگار بپردازیم، نمیخوایم چیزی راجع به نگار بگیم؟ و
به نظرم در واقع نگار کاراکتر خیلی مهمیه توی فیلم، به خاطر اینکه زمانی که در واقع ما تصمیم گرفتیم که نگار حالا بیاد توی فیلم به این دلیل که حالا نگار همراهش باشه و بتونه ترجمه کنه و بتونیم ما در واقع توی فیلم دخالتی نداشته باشیم، کاراکترها خودشون قصه رو جلو ببرن، یکی از دلایلی که در واقع فکر کردیم خوبه که نگار باشه این بود که خب حالا الان فریده میاد و میاد قراره بره در شهرستان، قراره بره مشهد و بعد دوباره در روستایی در خانواده‌هایی که به هر حال این خانواده‌ها سطح طبقاتیشون خانواده‌ای هستند که بچه رها کردن، خب مشخصا خانواده‌ای که بچه‌شو رها می‌کنه سطح طبقاتیش مشخصه. و بعد برامون مهم بود که فقط این در واقع فضای تو فیلم در واقع فقط این نباشه، یک کاراکتر دیگه، یه زن فعالی که در واقع حالا زبان میدونه، نظر داره و یه جاهای در واقع به نظرم جملات کمی میگه ولی جملات کلیدی میگه، مثل اون جمله‌ای که به فریده میگه که بهتره که من به تو منتقل نکنم، خودت تجربه کن، بیا اینجا ببین که زنها چجوری هن یا شهره چجوریه. و من خودم کاراکتر نگار خیلی دوست دارم.
خب حالا دوستانی که معتقدن که این نوع روایت ما رو خیلی همراه کرده و یه حالت فضای تراژیکش رو خیلی پررنگ کرده، فکر کن اگه چجوری روایت می شد این فضا نبود، با تانیه که فیلم مستنده.
معمولا در جوابش میگن که خب اگه شما بودی اینجوری میساختی، ولی خب وجود
نه، ما خیلی داریم بررسی میکنیم نوع روایت رو،
ولی این که چگونه موضوعاتی رو میشد بهش پرداخت، خب میشد
حتی که شما باید بگید من خب یادش کنم،
چون ما در واقع با فیلم ساخته روبرو هستیم راجع به اون. ولی طبعا وقتی میگیم زیاد همراه شدید معنیش اینه که خب به اصطلاح اگر من بودم کمتر همراه میشدم، یعنی و من فکر کنم که تو همه این چیزایی که گفته بود یه مقدار ناشی از همین یک نکته بود دیگه، خودتون هم البته تصمیمتون بوده همینطور که گفتید، یعنی شما تصمیم گرفتید که من به نظر من مسئله تأثیرگذاری روی تماشاگر خیلی مهم، مثلا تو اون صحنه آخر که جواب منفی میگیرن همه گریان و مثلا من به خصوص پسرها رو نمیفهمم برای چی نمیم، مثلا در واقع قرار بوده یه خواهری داشته باشن حالا لوری بخوام بگم آدم گنده مثلا داره زار زار گریه میکنه که این خواهرش نیست.
در حالی که فکر میکنم که در واقع این یک نقطه در واقع پیروزی برای تغییر زندگی اوناست. یعنی میدونی من اون صحبت دوستمون که الان نیستن رو تا حدودی قبول دارم. به هر حال این یه دختریه که از هلند اومده، شرایط خوبیه، یعنی میتونه زندگی اونا رو تغییر بده. یعنی یه مقدارم اونا گریه هاشون برای خودشونه.
آره آره. و این نقطه اتفاقا میتونست به اصطلاح چیزتر باشه. حالا من از نمیخواستم مقایسه کنم، ولی حتما به اصطلاح برای شما مقایسه با فیلم کریستین که خیلی شبیه، نمیدونم دیدید فیلم رو یا نه، از نظر داستانش، از نظر به اصطلاح ساختارش اینا نه، اون به اصطلاح تفاوت عمدش از نظر نوع روی کرد اینه که بیشتر از زاویه خانواده هاست، یعنی بیشتر این نکات توش بلجسته تره و شاید این یه خورده چیزش کرده، هرچند اونم به اصطلاح از زوایای دیگه چیزای قابل بحث زیاد داره، از جمله از همین زاویه که به این مسئله چیز، مسئله پیدا کردن والدین بیولوژیک چجوری برخورد کرده، اینو شاید از اون نظر شبیه همین فیلم شما باشه و اینا. به هر حال حتی در اون صورت لازم بود یه خورده از این ساختار فیلم داستانی مانند شاید فاصله گرفت که شما عمدن خواستید اونجوری چیز باشه، یعنی نریشن هم خیلی کم هست، اونقدر تاثیرگذار نیست، فرض کنید مصاحبه یا توضیح مطلقاً وجود نداره، یعنی خیلی رو احساسات تکیه شده و این خب راجع به یک همچین موضوعی، من به نظر من این فیلم از نظر من مسئله هویت هست، مثلا دیدی که به هویت ملی وجود داره، خب این یه چیزیه که الان خیلی روش بحث دیگه، یعنی هویت ملی خونی نیست، من خودم شخصا اینا اعتقاد دارم و حتی فکر کنم اعتقاد عمومی هم این هست، یعنی شما هر جا که به اصطلاح اونجا بزرگ بشید، مثلا ممکنه این آدم هیچ موقع حتی گفته نشه بهش، فرض کنید اگه تو هند بود یا تو یک کشور دیگه بود تا آخرش هم نمیفهمید که به اصطلاح جای دیگه به دنیا اومده و اینا، اون چیزیه که اکتسابی و از محیط هستش در واقع.
این یعنی واقعا فکر میکنم که واقعا این صحبت
فیلم یه مقدار به ما این فیلم یه مقدار به بینندش میخواد بگه که این به اصطلاح اصل ما اونجاییست که اونجا به دنیا اومدیم، حتی اگه مثلا سه ماه اونجا بودیم اینا. خب من بودم قطعا به اصطلاح اینجوری نمیدیدم.
فیلم واقعا اینو نمیگه، فیلم در واقع آخرش در واقع تو شعری هم که در واقع فرید داره میخونه و تموم میکنه میگه خونه اونجاست که قلب آدم باشه و برگشته دوباره به هلند و فقط بچش اینه که
درست میگید ابهام داره تو این، ولی توی بخشهای تأثیرگذارش اینی رو میگه که من گفتم، یعنی توی اون بخشایی که سعی میکنه شما رو تحت تاثیر قرار بده اینو میگه، ولی انگار خود شما هم یا خود فریده هم شاید حواسش به اینم هست که این هم خیلی منطقی نیست و یه مقدار ماجرا رو میخواد انسانی در واقع بکنه، ولی خب اون جاهایی هست که خیلی آشکاره، مثلا میگه الان من مثلا اولین بار اومده تو بازار داره راه میره، میگه من الان احساس میکنم در میان مردم خودم به اصطلاح دارم چیز میکنم. اینه که بیش از همین قدش هم شاید زیاد، یعنی در واقع خیلی من نمیتونم بگم
شما چی نظرتون چیه؟ نه من در رابطه با یه موضوعی می‌خواستم بگم که شما فهمیدین که ما داستان سه زن قربانی رو در واقع در رابطه با خانواده ها داریم دنبال می‌کنیم، یعنی اینم هست تو فیلم. اول اینکه خب حالا اون دوتا که غایبن اصلا نیستن به قول شما، اونی هم که حاضره که روایت‌های مختلفی ازش می‌شنویم، یعنی خودش اینطوری تعریف می‌کنه، ولی اون یکی میاد میگه که نمی‌دونم قهر می‌کنه، حالا اوکی معتاد بوده شوهره، حالا هر چی، من نمیخوام حالا قضاوت کنه اصلا، ولی منظورم این که به هر حال قهر میکنه اینطور که یکی از فرزندان به نظرم میگه فرزندان پدره قهر میکنه، میره خونه خواهرش، بعد شوهر خواهره بچه رو بغل میکنه میبره بشه بابایی که معتاد بوده، میگه بچه تو بگیر برو اعتیادتو مثلا ترک کن.
خب بچه حالا اونم بچه رو مثلا میذاره سر راه که اونم کار خیلی بدی میکنه، ولی بنابراین از این منظر اگه بخوایم نگاه کنیم لزوماً اون چیزی که طیب تعریف میکنه شاید واقعی نباشه، که همون که دخترش هم میگه، میگه اصلا ما نمیدونیم روایت ما درسته، من مامانم اینو واسم تعریف کرده، تو هم بابات واسات اینو تعریف کرده، حالا 40 سال گذشته اصلا فراموشش کنیم که حق با کی بوده. ولی ما که مثلا این فیلم که قرار نیست یک بیانیه در مورد حقوق زنان باشه که ما بخوایم بگیم با سه زن قربانی، ما مردایی تو این فیلم داریم مثل اون علی اکبر که با اون همه انفجار احساسات که ولی اون کسی بوده که بچه رو گذاشته سر راه دیگه، چه قربانی یعنی این آره حالا مثلا ما که اینجا به قول معروف لزومن دا یعنی فکر میکنم شما لزومن داییه یه دفاع از حقوق زنانو که تو این فیلم نداریم، به نخواه دارین یه سری انسانهایی رو نشون میدین، تو این انسانها آدم فرصت طلب داریم، آدمی که 40 سال پیش بیرحم بوده الان یهو با رحم شده و یهو خوشحال شده دخترشو پیدا کرده داریم، آدمی که ممکنه دروغ بگه ما نمیدیم دروغ میگه راست میگه داریم، یعنی همه جور آدمی داریم و این رنگ بندی رو تو فیلم نمیبینیم، انگار این رنگ بندی همش رنگا قاطی پاتی شده و از توش یه تابلوی در اومده که خیلی قشنگه، یعنی ما باید باور کنیم که این چقدر این انسان‌های شریف چقدر انسان‌های با محبتی هستن، و در حالی که حتی نمیدونیم که الان چه نبوده، یعنی من بازم واقعا علاقه‌مندم اگر که صلاح میدونی توضیح بدید که واقعا مشکل فریده با پدر مادرش، حالا نه اینکه توضیح بدید، منظورم اینه که یه خود رو بازتر کنید که مشکلش با پدر مادرش چی بوده که این همه آتش جستجوی هویت گم شده‌اش و حالا یه هویت پنهانش رو داشته. من اینو متوجه نشد، یعنی گیری که به غیر از این که حالا میگه من بچه بودم رنگ پوستم فرق میکرده تو مدرسه، یعنی که اونم الان دیگه فکر میکنم تو کشور اروپایی آره خیلی عادی، حالا البته شاید اون 40 سال پیش یا 30 سال پیش بوده یا 20 سال پیش بوده، حالا هر چی، شاید اون موقع عجیب‌تر بوده این موضوع که یکی نه بچه سیاه پوستی بوده نه، یعنی فکر میکنم اینا کافی نیست. ببینید همطور که قبلا گفتم ما اصلا نه من که حالا مثلا اینجا در جایگاه منتقد هستم نه هیچ کسی دیگه ای حق نداریم بگیم شما چرا اینجوری ساختی اونجوری نساختی، شما این فیلم شماست، شما جلوی ما گذاشتی، ما داریم نگاه میکنیم و همین. نه من تواناییشو دارم که بگم باید اینطور میساختید، نه اینکه حق دارم همچی کاری بکنم، ولی من میگم که به عنوان کسی که به پای احساسات فریده قدم به قدم این همه کیلومتر اومدم تا ایران، باید بفهمم پشت این اشکا چیه، پشت این اشکا واقعا اون فریده گم شده است که پیدا میخواد بکنه تو ایران، و آیا این بهشتی که ایرانه واقعا پاسخ فریده، پاسخ هویت گم شده است تو همین بهشته؟ اینو من دوست دارم بدونم، یعنی میخوام بدونم که میگم یه خود احتیاج به پس زمینه بیشتری دارم، اینو میگم فقط همین، نه اینکه بگم اینجوری نباید میساختی جوری دیگه باید میساختی. بفهمید
شما میکروفون
بفهم. تشکر میکنم، خیلی فیلم قشنگ و من لذت بردم، خیلی هم متخصص نم، ولی همینطوری یه نکته به ذهنم رسید، شاید آدم بی نظر بهتر بتونه این چیزی بگه به دردتون بخوره. این که این قهرمان اصلی داستان خانوم احساس میکنم تو فرمایشتون هم گفتین، احساس میکنم انقدر بهش تاکید کردین احساساتتو کنترل کن کنترل کن که این انگار دوربین رو خیلی احساس میکرد، یعنی من احساس میکنم یه خورده مصنوعی بازی میکنه، اون خودش نیست، یعنی همطور که گفتین خیلی احساساتی تر از اون چیزی بود که ما تو فیلم دیدیم، در حالی که اون خانواده های مشهدی مثلا که زیاد وقت نذاشته بودین طبیعی بودن، یعنی کارهای خودشون رو میکردن و خیلی هم به دل میشست و آدم هم چیز میشد. و ولی
من منظورم در تدوین بود نه در صحنه مستند، اصلا اجازه نداریم که به کسی بگیم چجوری باش، چیو کم کن، چیو زیاد کن، این در واقع در فیلم داستانی،
ولی انگار میفهمید که دوربینه و بعد یه طور دیگه مثلا باشه،
در صورت همه آدما میدونن که دوربین حضور داره، اصلا اتفاقی که در واقع در این فیلم افتاد که حالا خیلی از اونوری به ما میگفتن که در واقع سوالشون و حالا جذابیت براشون این بود که آدما خیلی دوربینو نمیبینن و به این دلیل که در واقع اونا از حضور فریده و اینکه انقدر خوشحال بودن که اینا ارتباط برقرار کنن که ما کم کم تونسته بودیم در واقع بریم عقب و اونا خیلی ما رو حضور ما رو احساس نکنن. منظورم از این که فریده در واقع خیلی احساساتی بود این که در واقع نه این که سر صحنه کم گریه کن یا کم باش یا کم بخند یا اصلا به هیچ وجه، منظورم این بود که در واقع در تدوین به هر حال تو میتونی یه سکانس رو بذاری یه سکانس دیگه تصمیم گیری
میذاشتیم. که در واقع تو میکنی بعدم نبود میذاشتیم اون صحنه هم خیلی خوب بود. نکته
همین الانش میگن خیلی احساساتی شما میگی
خب طبیعی مال خودش باشه دیگه، هر چی مال خودشه همون باشه دیگه. بعد این حس خیلی جالبی که ما میتونستیم به عنوان هدف فیلم خیلی بیشتر هایلایتش بکنیم، این که اون یه خانواده که پذیرفته بودنش اومد ایران و سه تا خانواده که فکر میکرد به اونا تعلق داره و بعد نشد، این حس اگه باش صحبت میکردین پرورشش میدادین که خب به هر حال من یعنی داشتم به این سمت میرفتم که این حس رو بکنم که اساس رابطه انسانها رابطه خونی نیست، بالاتر از رابطه خونی رابطه عاطفیه. این حسه داشت برام ایجاد میشد که این اگه الان هر سه تا نپذیرن این با هر سه تا اینا رابطه برقرار میکنه، یا یه جوری اکشن نشون میده که خودش رو مثلا متعلق به هر سه تا بدونه. میدونی اگه مثلا خود باش صحبت میکنین این حسش رو پرورش میدونی، نه اینکه مصنوعی بشه، مثلا بشمون اگه هر کدوم این سه تا نمیشد نشه چی کار میکنی، که این آماده میشد برای اون خبره که مثلا اگه هر سه تا به صدا منفی میشد اون یه اکشن و یه حس طبیعی تر و یه نتیجه، چون فرصت یه بار بوده دیگه برای شما فیلم برداری کردن و اون نتیجه دلخواه قشنگترتون رو میگرفتین. من فکر میکنم این جور سوالا رو توی اسکار ازتون بکنن دیگه، حالا حواستون باشه.
اصلا نباشین، من اصلا تصمیم نداشتم حرف بزنم، ولی انقدر که احساس کردم که نه اتفاقا من خیلی همراه شدم با فیلم، اتفاقا احساسات این خانومه به نظرم خیلی طبیعی بود. به نظرم بعضی وقتا به عنوان یک شاید حتی یه آدمی که یه دانشجوی مطالعات زنان، به عنوان یه زن، به عنوان یه مادر، هر جوری نگاه میکردم، یعنی بعد از این که از همه این نظر رو دادن احساس کردم نه اصلا اتفاقا من همراه شدم با این خانم، خیلی طبیعی بود اشکاش به نظرم، اینکه آدم احساس کنه یه جای دیگه ایه، متعلق به یه جای دیگه ایه و میتونه اونجا یه چیزایی رو پیدا کنه که جواب خیلی سوالای درونیشه. من احساس میکنم که آدم ها خیلی پیچیدن، اصلا انقدر نمیتونیم بگیم که من درک نمیکنم این آدمه چرا این آقای گریه میکرد، و شاید همیشه برای خودش پرورونده که یه خواهری دارم و الان اون خواهره رو پیدا میکنم بدون هیچ احساس نفعی و دنبال خواهره است، گریهش میاد، خب گریه کنه. من فکر میکنم خیلی وقتا این، یعنی خیلی جاها و دستاویز نقد خیلی از آدم ها اون جمله خانوم بود که گفت که من خیلی وقتا گریه میکنم و خیلی وقتا میخندم. خب این جمله آدم نرمال به نظر نمیاد، اما ممکنه همه ما خیلی وقت یه هایی بگیم که نه من همیشه میخندم، من همیشه گریه میکنم. ممکنه مثلا اصلا نظرش این نباشه که این آدم هر وقت ما میبینیم این داره یا گریه میکنه یا میخنده، پس این آدم آنورمالیه، پس اختلال روانی داره، پس دیگه اصلا این که اصلا آدم مانیکه اصلا هیچی دیگه. میخوام بگم که نه، اینجوری هم نیست، آدم یه آدم خیلی احساسیتی بود، احساساتی که خب پرورشگاهی بوده. از طرف اون آدم هلندی هم، پدر مادر هلندی هم یه جوری پذیرفته نشده بود که نفهمه که اونا پدر مادرش نیستن. همین که آدم بفهمه یکی پدر مادرش نیست کافیه برای اینکه احساس حقارت بکنه، احساس اینو بکنه که من مال اینا نیستم، اصلا نمیتونه درخواستاشو بکنه، احساس میکنه اونا هر کاری میکنن لطف دارن به من میکنن و من دیگه نمیتونم چیز زیادتری ازشون بخوام. کافیه، اصلا نمیخواد که آدم خیلی حالا به اینکه اونا میزدنش چیکارش میکنن. خب این همیشه خودش داره میگه من همیشه حقارت داشتم، خب این حقارت رو خودش در درون خودش پرورونده. حالا از یه لحاظ با خودم فکر کردم اینو ازتون بپرسم که حالا واقعا اگر این خانوم مثلا بچه یکی از اینا بود برای اون خانواده نفت داشت، یعنی مثلا اینقدر پولدار بود، چون اتفاقا من که خانمی نشستم ایشون هم به من همینو گفت، اینا دارن دعوا میکنن سر اون خانواده سوم که مثلا خب هر کدومشون دلشون میخواد این مال اونا باشه که نفع بهشون برسونه، ولی من احساس کردم مگه چقدر میخواد پولدار باشه که حالا نفع به اونا برسونه، داره زندگیشو میکنه، حالا کی گفته یه آدم هلندی آدم پولداریه. البته من نیم ساعت اول فیلمو نبودم که بگم که حالا اون شما احساسات برمیانگیختین یا خیلی دلتون میخواست هویت ایرانی رو جز کنین آهنگتون چجوری بده، راجع به اینا قضاوتی نمیکنم، اما به نظرم هیچ اشکالی هم نداره. خب هویت ایرانیش بوده، دوست داشته برگرده، شما آهنگ خوب بذارین که بالاخره آدم همراه بشه با مستند، وگرنه خیلی خشک میشد.
متشکرم. سرکار خانم شما بفهم میکروفون اگر در اختیار اینجا.
منم اگه جای فریده بودم دنبال اون چراهه بودم، یعنی نه اینکه از پدر مادر هلندی ناراحت باشم، ولی دنبال اون چراهه بودم که چرا منو گذاشتن سر راه. چون بچه رو سر راه گذاشتن خیلی اتفاق بدیه برای اون بچه که چی کار کرده، یعنی چه اتفاقی افتاده که این بچه رو گذاشتن توی حرم و رفتن. چون لحظه‌ای که بچه به خودش میاد ببینه هیچ آشنایی دور و برش نیست، خیلی لحظه ترسناکی برای اون بچه باید باشه. منم دنبال اون چراهه میرفتم، یعنی منم با فیلم شما خیلی همراه شدم ضمن تایید صحبت‌های ایشون که گفتن. به نظر من احساساتش خیلی طبیعی.
من یه چیزی اضافه کنم در واقع در مورد خود کاراکتر فریده، که ما تو فیلم میبینیم که فریده برای مادری که شاید هیچ وقت ندیدتش شعر نوشته و برای طیبه شعر میخونه و گریه میکنه. یعنی مواجهیم با یه کاراکتری که واقعا احساساتیه. یعنی شاید حالا من مثلا یه کاراکتر دیگه داشته باشم فکر کنم او مثلا it's too much، ولی اون کاراکتر، این کاراکتر این براش مهم بوده، همه زندگی در واقع با این حساش زندگی کرده و الان توی یک شرایط، یک نقطه عطفیه تو زندگی این آدم. یعنی این آدمه داره وارد یک سفری میشه که این قصه، این فیلم قصه این سفره، وارد یک سفری میشه که همیشه میخواسته دنبال کنه این ماجرا رو و نقطه عطفه. یعنی ما ورودمون در واقع به قصه، یعنی اول فیلم در واقع ما حالا آنچه که در گذشته این، حالا در واقع من متوجه شدم خانم آنتونیو شارکو منظورشون اینه که خب کافی نبود برای من آنچه که در گذشته این دختر بود رو کم گفتین، ولی در هر صورت ما سعیمون بر این بوده که در واقع 20 دقیقه اول فیلم به گذشتهش میپردازیم. یعنی اینکه در واقع من این حسارو داشتم، یا اونجا به پسرمش در واقع میگه که من همیشه از اینکه دختر بدی بودم برای اینا، شاید مال نمیبینیم چرا احساس میکنی دختر بدی بودی برای اینا، ولی در واقع اون چه که با این دختر شده بوده رو واکنششو داریم میبینیم، کنششو نمیبینیم ولی واکنششو میبینیم که خب پس حتما یه گذشته بوده که این آدم حس خوبی نداشته. و آره اونا در واقع در جلسه نهار خوری در واقع در یک سکانس در واقع نشون داده میشه که آدمایی هستند که نسبت به این کاری که در واقع فریده داره میکنه، امروز داره میخواد بره حالا سرزمین مادریشو ببینه یا اون خانواده ها رو، اینا خیلی منطقی دارن برخورد میکنن، ولی به هر حال مشکل فریده در گذشته است. و نقطه
چیزی که برای من جالب بود این که گفتین سفر، این رو کاملا آدم درک میکرد توی چیز، یعنی ما تمام جاده ها رو از نگاه فریده، یعنی ما فریده بودیم و همه جا بلند شدن هواپیما، نشستنش بعد توی قطار، تو اتوبوس، اینها، یعنی این حس سفر و اینکه ما انگار ما هم داریم با فریده دنبال هویتمون میگردیم، خیلی این به نظر من نظرم اینه که خوب تونسته بودید این رو توی روایت بگنجونین. در کنار یه سری المان‌های بومی و ایرانی که من فکر کنم وضعیت متناقض و پارادوکسیکال ما رو خوب روایت کرده بود، یعنی میگه سپردیمش به امام رضا، گذشته بچه رو گذشته سر راه، بعد اینجوری فرافکنی میکنه، توجیه میکنه که ما سپردیمش به امام رضا. یا مثلا فرض کنید حالا نمیدونم تصادفاً اون عزاداری و اینام اون زمان هم راه شد، یا مثلا اصلا اینکه فضا مشهد بود اینا، حالا یه مقداری آیا اینا تا چه حد مثلا بحث آخه مجوز گرفتن و اینام هست، تا چه حد شما میخواستید که این المان ها رو پررنگ کنید تو کارتون که به اصطلاح بتونید در واقع اون بقیه چیزها رو هم بگذارید توش. اینها به نظر من این اتفاقی به نوعی روانشناسی جامعه ایرانی بود، این که شاید منو این که فکر میکنن بعضیا که مثلا چون طرف خارج از کشوره پس آدم پولداریه، یا برای ما منافعی داره، یا آدم خوشبختیه، یا مثلا این مسئله اون نگاهی که این حالا به مسئله دستور بوسی کردن داشتن، یا یعنی به نظر خوب روانشناسی شده بود جامعه ایران و این تناقض‌ها. اگر آدم یعنی فکر کنم احترام گذاشته شده بود به مخاطب که خودش تفسیر کنه، برداشت خودش رو بکنه از قصه، یعنی خیلی نخواستن در واقع سازندگان فیلم روایت خودشون رو تحمیل کنن. اگه با من مخالفین بفرمایین، من دوستان منتقد اگر مخالفتی دارن با من بفرمایین، من این نظرم بوده. حالا بله بفرمایین
به حرف شما در رابطه با همین موضوع. ما کلا هیچ وقت هدفمون در حین ساخت این فیلم این نبوده که بخوایم واقعا تصویر خیلی خوبی از ایران نشون بدیم که بگیم اینجا بهشته که فرید پا میذاره، یا بخوایم تصویر خیلی بدی از ایران نشون بدیم که بگیم ایران اینجوریه، آدم ها اینجوری هم، بچه هاشون اینجوری. ببین همون جوری که فکر میکنم حتی از فیلم هم این برداشت نمیشه، به علت اینکه الان دوستان اشاره کردن که مثلا اینجا رو یه بهشت و یه جایی نشون دادن که همه چی خوبه، همه مهربونن، از اون ور ما مورد هجوم یه سری آدم های دیگه هستیم که اونا منتقدن که چرا ایران اینجوری نشون داده شده تو این فیلم، چرا تو این فیلم شما دارین میگین ایرانی ها آدم هایی هن که بچه هاش نمیزن سر را، ایرانی ها آدم های مذهبی خیلی چیزی همین. این نشون میده که هر کسی با توجه به اون ذهنیتی که خودش داره، با توجه به اون تصویری که اصلا خودش از ایران داره توی ذهنش راجع به این فیلم قضاوت میکنه، نه بر اساس در واقع اینکه حالا قصد و نیت فیلمساز این بوده، چون قصد و نیت ما واقعا این نبوده. و همون اول که ما با سوژه فرید آشنا شدیم، یکی از چیزهایی که ما رو ترغیب کرد به ساخت این فیلم این همین کنتراستی بود که تو دل قصه وجود داشت. یعنی خب خود قصه بله شما اشاره کردین، هویت گم شده قصه یه که بارها بهش پرداخت شده، فیلم های مختلفی ساخته شده، جای مختلفی ما این روایت رو دیدیم، ولی یه ویژگی که بر حالا ما حداقل جذاب بود این کنتراستی بود که از یک دختری که کاملا توی یک فرهنگ متفاوت بزرگ شده و حالا قصد داره برای اولین بار به ایران سفر کنه و از آمستردام بره مشهد، دیدن طیف در واقع این تنوع فرهنگی، این کنتراست فرهنگی، این آدم هایی که حالا ما بر خودمون جذاب این کنجکاو بودیم که ببینیم چه اتفاقی میفته، یعنی شکل برخورد اینا با هم چیه، یعنی وقتی اینا روبروی هم قرار بگیرن چجوری با هم برخورد میکنن. و خب از یه طرفی هم در طول فیلم یعنی این چیزی که به حداقل خود ما ازش گرفتیم، دیدیم که واقعا هم اونقدر مهم نیست که کی کجا به دنیا اومده و کی در واقع به چه فرهنگی داره، و در چون همون میبینیم توی این فیلم این خانواده ها میبینیم حتی زبون همون نمیفهمن، یعنی زهرا میاد میشینه کنار فریده و فارسی باش داره حرف میزنه و فریده داره به اون ریاکشن نشون میده و انگار که این آدم ها اصلا حتی نه تنها فارغ از مرز بلکه فارغ از زبان دارن هم دیگر رو میفهمن. و اینا چیزهایی بود که علاوه بر بله اون قصه خط اصلی دراماتیک قصه پیدا کردن خانواده است، ولی این چیزهایی که ما راجع به آدم ها و راجع به فرهنگ ها تو دل این قصه پتانسیلش وجود داشت، یکی از دلایل اصلی بود که در واقع تصمیم گرفتیم این فیلم رو بسازیم.
من خودم فکر میکنم که از این نظر موفق بوده یه فیلم، یعنی این که این تضادی که وجود داره
خدا
رو شکر یه چیزی نظرش من از اول گفتم به نظر من مونتاژ فیلم خوبه، موسیقی فیلم خوبه، حتی وجوه زنانشو خوب در آورده، اجازه داده که در هر جایی به هر حال ریتم فیلم یه جوریه که اجازه میده به بار بشینه. نه من هیچ وقت حالا آخه معمولا منتقدا وقتی نظر منفی میدن ممکنه مثلا دو جمله اگه منفی بگن جمله مثبت بگم، اون منفیه همیشه بیشتر سخت میاد به گوش، یعنی یه خورده طبیعی هم هست، یعنی اصولا انتقاد خاصیتش همینه دیگه. ولی نه این اگه هدف این بوده که به هر یکی از اهداف این بوده که این کنتراست رو نشون بده، اما نشون بدیم که چقدر فرهنگا متفاوته و اینو هم از نظر المانای بصریش، یعنی فضاهایی رو که ما داریم در ایران میبینیم، البته حالا ما میشناسیم فضاهای ایرانی چون عمده فیلم خب ظاهرا در ایران میگذره دیگه، ما میشناسیم، ما اون کویرها رو وقتی از پنجره از شیشه قطار نگاه میکنه بیرون، اون فضای خشک و نمیدونم، یا بعد مثلا محیط های شلوغ روستاهای مثلا خراسان نمیدونم اینا، فکر میکنم برای خصوصا مخاطب خارجی خیلی جذاب باشه این موضوع، چون اصلا یه دنیای کاملا برای خیلیشون ناشناخته است. و خب به همون نسبت مثلا اون کنتراستی که توی ما توی هلند میبینیم با اون چیزی که توی ایران میبینیم تو فیلم و میشناسیم خودمون، خب اینم چه بسا برای ما جذابه. این تضاده خیلی خوب در اومده، یعنی ما کاملا اینو میفهمیم که این آدم از یک دنیای دیگه یهو پرت میشه به یه دنیای دیگه که خب حالا تو فیلم میگه که این بهش تعلق خاطرم داره و به هر حال این علقم بهش داره. یکی این مسئله، یکی این که من حالا همینطوری به عنوان این که بخوام به یک نکته ظریفی دیگه اشاره بکنم، یکی از صحنه مثلا نماهای اول فیلم حیات فریده هستش توی همون هلند که پر از برگ رو زمین ریخته، برگای خشک، و در پایان فیلم باز یکی از نماهای پایانی فیلم جارویه که اونا رو میکنه، و به نظر میرسه که اگه بخوایم یک جوری حالا براش یه معنایی ایجاد بکنیم، انگار که مثلا فرض کنید اون برگ ها به ذهن به روح این آدم نشسته و این همه سال اینا برگای خشکی هن دیگه، بالاخره برگای مرده ای هن دیگه، و اینا یه جوری افکار آشفتش میتونه باشه، یه جوری چیزایی باشه که همینجوری مونده توی وجودش ولی اذیتش میکنه ولی نمیتونه پس بزنه، ولی در پایان فیلم که دیگه از ایران برمیگرده و با یه نتایجی برمیگرده، بالاخره حالا به یک به اصطلاح بلوغی میرسه، تفکرش، احساسش، هرچی، به راحتی اونا رو جارو میکنه و پس میزنه این برگا رو، انگار داره از روح خودش میزدایه. اینم به نظر من جالب بود این نکته، حالا احتمالاً شاید تعمد داشتید که اینو نشون دادید، ولی به هر حال چیز خوبی بودش.
مطمئن عنصر نمادین دیگه در واقع بچه سمبولیکیه بهت داد. بله بفرمایید.
ببخشید قبل از شما چون میکروفون دسته ایشونه بفرمایید. من فقط یه نکته کوتاه داشتم اتفاقا در تایید حرفای شما خانم دکتر، و اینکه چقدر رد پای نویسنده یا کارگردان تو این فیلم مشخص بوده یا نه، که البته به نظرم، یعنی میخوام اینو بگم که نه اینطور نبوده و کاملا سعی داشتن که همون چیزی که به طور واقعی بوده نمایش بدن و به من به اون چیزی که تعریف من هست از مستند واقعا اتفاق افتاده. حالا از قضا و واقعا خیلی اتفاقی که واسه خودم هم تعجب برانگیزه، من اتفاقا اهل همون روستای خرف هستم و خود خانم طیب قدمی رو هم میشناسم، فکر کنم فوت شدن اگه اشتباه نکنم، و تمام اون فضاها، تمام اون صحبتها، حتی تو تک تک اون کلمه ها از نظر من خیلی همه چیز واقعا واقعی بود بشه در، یعنی کاملا داره فرهنگ هم اونجا رو نشون میده و خیلی برای من جذاب بود. من متشکرم.
نشت گفته شما برای ما جذاب بود.
به این خانم اینجا هست که از به صلاح دوستان منتقد دارم، این که آیا توی به صلاح یه فیلم مستند ما چقدر اجازه دخل و تصرف داریم؟ میگیم یه فیلم مستند ساختیم دیگه، کارگردان چقدر میتونه تو اون واقعیت دخل و تصرف داشته باشه؟
بماشی من دوستانم اینجا حالا اشاره بکنم به یه سخنی که مرحوم کیارستمی یه بار در یه مصاحبه‌ای گفته بود، و گفته بود که به محض اینکه شما کادر رو میبندید، یعنی با دوربین کادر رو تعیین میکنید، دیگه دارین نقش تصرف میکنید تو واقعه. یعنی در واقع ما اگه بخوایم اینجوری، دیگه خیلی رادیکال این عقیده، اگه بخوایم اینجوری فکر کنید، در واقع اصلا فیلم مستند به اون چیزی که ما فکر میکنیم وجود خارجی نداره. همین که شما یک زاویه ای رو به جای زاویه دیگه انتخاب میکنید، همین که نمای بستر رو به جای نمای باز انتخاب میکنید، و این همه واقعیت هایی که میتونستون اگه بسته نمیبود باشه و ما داریم اونو میبندیم، اونو نشون نمیدیم، اون نما بسته رو نشون میدیم، همین که شما کجای ماجرا قطع کنید، به قول ایشون گفتن ما تو مونتاژ در واقع سعی کردیم از شدت حالا اون اشکا کم کنیم، که ایشون میگن نه کاش اونا هم نشون میدادیم مثلا. خب این خودش دخل و تصرفه، ولی خب این جزء نه تقصیر ایشون یا اصلا تقصیری نیست، کلا جزء ماهیت فیلمسازیه. به هر حال فیلم مستندم به کمک یک ابزاری یه دانش سینمایی ساخته میشه که این دانش سینمایی همون میشه یک دخل و تصرف دیگه، یعنی چه بخوایم چه نخوایم یه دخل و تصرف. همین که شما انتخاب میکنید مثلا این فرزند رو که داری، اون برادر رو که داره گریه میکنه رو با تاکید نشون میدی، ولی احیانا اون یه برادر دیگه که اون گوشه است و احیانا گریه هم نمیکنه هی با تاکید نشونش نمیدی، خب اینو دارین در واقع افکار خودتون رو تحمیل نه ولی مثلا جاری میکنید تو فیلم، یعنی امضای خودتون تو فیلم هست و خب این فیلم این میشه که این میشه فیلم ایشون و فیلم یکی دیگه نمیشه.
مرسی
توضیح
جالب.
منظورتون چیه؟ از میون تمام این مسائل چرا محرم؟
ببین محرم واقعا ما زمانی که اونجا بودیم محرم اتفاق، یعنی زمان محرم بود، تایم آرچور و تاسوعا بود. و حالا چرا آوردیمش تو فیلم؟ یکی از دلایلش این بود که در واقع ما تو خونه اون خانواده ای که خانواده دوم هم یه پرچم از یا حسینی میبینیم و در واقع یه جوری محرم خودش اومد توی فیلم، در واقع قصد خیلی اینکه حالا حتما محرم هم نشون، ولی خب یه فرصتی بود که چون فریده توی اون فضا گشت و یه ذره حال سرگشتگی در واقع به ما میداد، فکر کردیم که خوبه که توی فیلم بیاد. همین که چون قبلا هم در واقع اومده بود تابلوی در واقع یا حسین توی خونه یک آدم چرا بد باشه، ولی خب زمان عاشورا تا سوا بود که بود و در اینجا ما هم اینو آوردیم.
شما هم سرکار خانم
من میدونم برای ساخت فیلم واقعا زحمت زیادی باید کشیده بشه. سوالم اینه که چرا فقط 5 سال طول کشید و بین تولید تا اتمام تا تدوین وقفه ای نیفتاد و این وقفه ریتم از کار نینداخت؟ سوال من اینه اگر پاسخ بدید ممنونم.
البته منظورم از 5 سال این نبود که همش در حال تولید بودیم. ما در واقع برای در واقع شروع فیلم حدودا 2 سال قبلش شروع کردیم برای جمع کردن پول، برای ارتباط با فریده، برای تحقیق، یا حتی الان در واقع تحقیقات که حالا الان میدونیم که در واقع برای حتی ما فکر کردیم ما خیلی تایم گذاشتیم برای اینکه پول جمع کنیم، ولی فیلمایی هستن که فیلمای مستندی هستن که برای فاند ریزینگشون مثلا 3 سال 4 سال فقط دنبال اینن که بتونن فیلمی رو تولید کنن. ما یه تایمی رو در واقع اونجوری گذشت. خود فیلم برداریمون در واقع ریل تایم بود، با فریده اومدیم سفر رو کردیم برگشتیم، یعنی اون در واقع اون تایم گذشت. حدود 1.5 سال تدوین فیلم طول کشید. خب ما 100 ساعت راش داشتیم و از بین این راشا بعد در واقع قصه‌مون رو میگفتیم. حدود 1.5 سال طول کشید و بعد پروسه‌های بعدی در واقع این تایم رو.
بله آقا بفرمایید. قبل از شما اون آقا گفت. خب بفهم. خب بفهم.
مرسی. من یه چیزی رو که توی فیلم خیلی دوست داشتم اون در اصل و فکر میکنم شاید حتی دیالوگ کلیدی این فیلم بود، اون جمله‌ای بود که فریده تکرار میکنه و فکر میکنم اصلا کل سوالات درونی و اصلا جریان فیلم از این دیالوگ شروع میشه. اون جمله‌ای بود که مادر بهش میگه که برادر تو از شکم من بیرون اومده اما تو از کشور دیگه ای اومدی. اصلا فکر میکنم تمام انگاره‌های ذهنی فریده با این دیالوگ به هم ریخته میشه. اما فیلمو دوست داشتم و اعتقاد دارم که اصلا خیلی قشنگ نیست که ما روی شخصیت و کاراکتر فریده بخوایم اینقدر در اصل قضاوت بکنیم، کما اینکه من خودم یه آدمی هستم خیلی خیلی احساساتی، شاید بتونم بگم این دیالوگ با حال منم خیلی میخونه، یا دارم گریه میکنم یا دارم میخندم و واقعا کل این فیلم از یه جایش به بعد من فقط داشتم گریه میکردم با این فیلم. به هر حال ممنون و خوشحالم که بین فیلم هایی که حالا من بیننده سینما متر 6.5 و فکر کنم مال خانم آبیار به هر حال تو این رقابت برد و از اینکه
قصرشین
شبی که ماه کامل شدم بوده و حالا به هر حال تبریک میگم و از اینکه به هر حال فیلمسازهای زن ما توی کشور دارن رشد میکنن این باعث خوشحالیه.
شما هم بفرمایید.
اولا خوب شد که خود شما متوجه شدی که قسمت اولش همش نقد بود، بعد تعجب کردین که خب حالا یه صحبت مثبت هم توش بود. من میخوام بگم که اولا تبریک بهتون میگم به خاطر انتخاب سوژه، به خاطر پرداختن به این موضوع سخت و بسیار موفق بودید توی زمین. با عرض معذرت از دوستان، حالا هر کسی ذهنیت خودشو گفت، اصلا کمتر کسی من دیدم که با این فیلم رابطه برقرار بکنه. اصلا فریده رو نشناختم و شما خیلی عمیق به این قضیه پرداختید. یک دختر بچه سر راهی پرورشگاهی میره توی یه جامعه دیگه، تا زمانی که بچه هست خلاصه با اونا بزرگ میشه ولی این تفاوت ها رو میفهمه. حالا بهش یه قولی میدن تا 18 سال بره، خب شرایط ایران هم طوری بود که دو برابر اون سنش گذاشت. 40 سالش شده که شما این قسمت رو که حالا من اگه تقسیم بندی بکنم، اول شخصیت خود فریده، و اگه کسی خارج از کشور زندگی کرده باشه اون نوستالژی رو باید بفهمه، چرا ازدواج نکرده، چرا مشکل داره. حالا اگر از نگاه فمینیستی هم بهش قضیه نگاه کنیم، یه شاعره، یه آدم احساسیه و شما وفادار بودی به این شخصیت. اون قسمتی که مربوط به هلنده بسیار درسته، اگه کسی چند سال اونجا زندگی کرده باشه میفهم اون رابطه رو. حتی فریده شغلی که انتخاب میکنه شغل در شأن خودش نیست، یه مربی آموزشگاه عقب افتاده، بعد میخواد بیاد ایران. تو ایران هم بسیار با واقعی، حتی رو دیالوگاش اینا کار شده. من نمیدونم چرا دوستان نمیبینن، بعد تهش چقدر قشنگ جمع شده که بر میگرده، یعنی اون ذهنیاتی که داشته همه رو جواب گرفته. آخر یک فیلم چقدر هوشمندانه همه رو جارو میکنه. اصلا من تبریک میگم. حالا بارگردان به نام و بسیار درست، بی خود که مثلا حالا انتخاب نشده برای اونجا، حالا صرف نظر از اینا من میخوام بگم که شما خودت میدونی چقدر زحمت کشیدی. اگر تازه من قصد شکست شما رو داشتم، شما با سینت بودی جلو کار کردم، نظر دارم. حالا اگر با این داشتات بخوای یه دفعه دیگه این فیلم بسازی، یه جور دیگه بسازی، ولی نباید این زحمات رو. حالا ایشون درست برخورد کردن، منم بخوام بسازم، حالا با زاویه نگاه خودم نگاه میکنم.
خیلی متشکرم، دستون در نکن. خب بفرمایید شما.
سلام، مرسی از فیلم، خیلی هم عالی بود. سوالی، اولا شما یه جایی که صحبت شد گفتن که انگار که مثلا شما قضاوت نکردی، فکر کنم خب مسئله که قضاوت نیست اینجا، مثلا اینی که ما ببینیم شما چه سوالایی داری میپرسی تو این فیلم. مثلا این آدم ها رو به ما نشون میدی، این شرایط رو نشون میدی، یه سری سوال هم باید کردیم مثلا دیگه. توی یه صحنه بود فکر می‌کنم تو همون قسمت اول که نشون میدی پورتره های اعضای خانواده هلندی و پدره و مادره و پسره و با یه مکس معنیداری که من همش منتظر بودم بگم مثلا فریده رو نشون میدی یا نه، یعنی فکر میکردم که مثلا فریده اصلا قراره تو این ستا عکس نباشه. این معنیداری اینجا کاملا واضح. بعد سر میزم که اونا نشستن غذا میخورن، فریده کاملا در مقابل این سه نفر قرار گرفته، اینا میبینن با همن یه نیم دایره‌ای تشکیل دادن و برای من قشنگ مثلا کنار بودن فریده به شدت واضح. بعد که اومد اینا خب اوکی هیچ مشکلی هم نیست، ولی اینا در راستای اینه که انگار که ببین بیننده من و بپذیر که مثلا شرایط اینه. حالا این آدم تحت این شرایط میاد ایران مثلا، بعد میرسه به این خانواده ها. من که فیوریت خودم دیگه اینجا انقدر آزاد دموکرات شد و شرایط به قول خانم خوب بود که مثلا ما خودمون تصمیم بگیریم، دیگه از شدت بی
این که ما رو به یه سمتی و اینکه ما هم یه سوالایی برامون مطرح شد. من خودم فیوریت هم علی اکبر بود، راست رو بخوای پدر بزرگم خیلی اوکی بود، خیلی دوستش داشتم. منم اونجا جای فریده بودم، با وجود اینکه اینجا رو من میگه مادرت فلان بوده، ما گفتیم آنچه کرد این زن به جا مانده نباشه، بذاریمش سر جاده اینا، من بازم روبوسی باش میکردم، خیلی هم مثلا دوستش داشتم. اینجا هیچ چیزی نبود که برای من یک سوالی، شما میگی مثلا دو تا زن غایب یک زن حاضر اینا قربانی، خب اگه یه اپسیلون قرار من مثلا فکر بکنم به اینکه این یه ظلمی داره اتفاق میفته، اونجا تو خانواده هلندی من قشنگ دارم فکر میکنم این بچه رو گذاشتن کنار، خودشون با هم پسرشون رو مثلا تو آغوش خودشون گرفتن. اینجا که میرسه هیچ احساسی به من بیننده داده نشد. درسته من خودم قضاوت میکنم حالا در نهایت، ولی در اون لحظه دیگه خیلی اوکی بودم با همون علی اکبر، با همون مثلا، و فقط خوشبختانه اون طیبه خانم هستن که مادر بودن. ایشون که قسمت آخر رسید به نظرم خیلی خوب شد که ایشون رو ته گذاشتیم، برای اینکه مثلا تازه اونجا ما یه خورده ناراحت شدیم که مثلا ای بابا یه خورده، وگرنه قسمت های دیگه اصلا اعمال اون آدم ها انگار منو ناراحت هم نمیکرد، اینقدر عادی مطرح میشد. خب یه خورده مثلا ما بر بیانگیزیم که بابا جان فکر کنیم به اینکه این اعمال بد بوده حداقل.
دست شما درد نکنه، خیلی متشکر. خب به عنوان جمع‌بندی و به عنوان سوال آخر از منتقدای عزیز، چقدر فکر کنی شانس اسکار باشه یا اصلا شانسی هست؟ یا
ببینید من فکر می‌کنم مسئله اسکار یه خود پیچیده‌تر از این حرف هست. اتفاقا قبل از این که جلسه نمایش فیلم باشه من از دوستانمون پرسیدم که آیا پخش کننده خارجی داره، نمیدونم یا مثلا تهیه کننده خارجی داره. یعنی الان بحث در رابطه با اسکار فقط مسئله کیفیت فیلم و حتی نمیتونیم من بگیم سیاسی ها، اصلا نمیخوام وارد اون بحثا بشم چون به نظر من یعنی در این مورد اینجوری فکر نمی کنم، ولی مطمئنا این که یعنی یک فیلمی که به هر حال یه قسمتیش مثلا نمیدونم تهیه کننده ای، سرمایه گذاری، پخش کننده ای، کسی رو تو خارج داشته باشه، خب بهتر میتونه خودش رو مطرح کنه و بهتر میتونه از اون المانایی که به هر حال لازم هست برای اینکه یک فیلم خودش رو نشون بده توی اونجا بهره ببره. اینی که اگه بگم که شانس زیادی نداره، چون حالا اصلا ظاهرا هنوزم باید انتخاب بشه، یعنی هنوزم جزء کاندیداها نیست، درست میگم؟ یعنی هنوز یه مرحله دو مونده که تازه باید ببینیم اصلا جزء کاندیداها میشه یا نه. ان شاءالله که بشه، همون هم به نظر من اتفاق خیلی مهم و بزرگی اگه جزء کاندیداها بشه. ولی من فکر میکنم اگر بگم فکر میکنم زیاد شانسی نداره، یه بخشش نه به خاطر کیفیت فیلمه، یعنی در این مورد مشخص اصلا نمیخوام وارد بحث این بشم که فیلم خوبیه یا فیلم بدیه یا من خوشم میاد یا نمیاد، اصلا این بحث نیست. یه بخشش هم به خاطر عوامل جانبیه که به هر حال میتونه به یه فیلم کمک کنه که بهتر دیده بشه یا اینکه نه مثلا این شانسو نداشته باشه و بنابراین اونطور که باید عرض اندام نکنه. برای باز شما هم نزدیم.
نه من در مورد اسکار نظری ندارم. به هر حال فکر کنم با یه فاصله فیلم ها هم خیلی بر اساس البته موفقیت خوبیه، یعنی به این معنا که فیلم مورد توجه قرار میگیره، ممکنه امکاناتی پیدا کنه برای کارهای بعدی، از این نظر خیلی خوبه. ولی به اصطلاح به لحاظ ارزش ذاتی فیلم ارتباط زیادی بین این جوایز هر جایزه ای و چیز وجود نداره. این در مورد اسکار. من فقط یه نکته هم بگم که ببینید این زیاد صحبت احساسات کردم به نظر میاد که یعنی شاید این سوال چیز باشه، در واقع از صحبت‌های دوستان دیدم به نظر میومد که خب حالا چه ایرادی داره احساساتی باشه. حتی من میدونم که اصلا به همین خاطر خیلی ها فیلم رو خیلی دوست دارن، ولی خب دو تا بحث اینجا هست. یکی اینه که اینجا تو این بحث امروزمون به هر حال اینجا پژوهشگاست دیگه، ما اینو گذاشتیم زیر ذره بین، می‌خوایم ببینیم که این فیلم چیکار میکنه، در واقع چی داره میگه. این که چی داره میگه رو من به نظر من دوستانی که اظهار نظر کردن خیلی کم بهش توجه کردن، یعنی اینکه بیشتر گفتن که ما از اون کاراکتر خوشمون اومد، از اون یکی یعنی انگار با یه سری آدم‌های واقعی سر و کار داریم، مثلا فامیلامون هستن یا آشنای دورمون هستن و میگیم اونو دوست دارم، اون خوب نگفت، اون مثلا خوب گفت و غیره. منتها موضوع این نیست، موضوع اینه که در مورد فیلمساز هم اینجا حالا چیز هست دیگه. ببین یعنی صحبت هایی که من کردم معنی کلیش اینه که ما تحت تأثیر گفتمان های اجتماعی هستیم که مستقل از ما وجود دارن، توی به اصطلاح جامعه وجود دارن، توی ادبیات وجود دارن. اینا ما گاهی به اصطلاح میتونیم خیلی خوب این یکی از این گفتمان ها را که اینجا گفتمان در واقع اینه که اصالت خون، به نظر من حالا اگه بخوام همه اون چیزهایی را که گفتم، اصالت خون و اصالت جایی که آدم متوجه و بیولوژی در واقع، این گفتمان رو این فیلم به توانایی زیادی به اصطلاح تأثیر میذاره روی بینندش. از این نظر که این کار رو خیلی خوب کردن، خیلی خوب کردن، ولی اینکه این کار چیه، من صحبت کردم بیشتر راجع به این بود. و در واقع این که وقتی در واقع احساسات اساسا فیلم سرد خوب نیست، فیلم باید حس داشته باشه بتونه تأثیر بگذاره. اما در واقع خیلی وقتا ما توی نقد نویسی کلمات داریم میگیم احساساتگرا یا سانتیمانتال، این یه مقدار باست به اصطلاح حس داشتن و گرم بودن فیلم فرق میکنه. بحث ما در واقع اینجا این بود، وگرنه خب این که اینجا اینجوری بگم، مثلا دوستان، بعضی دوستانی که گفتن مثلا شما خیلی از این فیلم خوشم، خب خیلی همراه شدن. در واقع من اصلا مشکلم هم همینه، یعنی فیلم آنچنان خوب همراه میکنه که اجازه فکر کردن به بعضی از چیزایی رو که تو فیلم هست نمیده. احساساتی بودن فیلم اشکالش اینجاست، وگرنه اگه فیلمی هم که خیلی علمی باشه و خیلی سرد باشه و هیچ احساساتی توش نباشه، اون هم در واقع به درد نمیخوره. و این در واقع جنبندی من
دیگه. البته خب ما اینجا به فراخور حالا مخاطبامون و فضا بیشتر به جنبه های مضمونی و موضوعی پرداختیم، اصلا بحث های تکنیکال و به اصطلاح فنی رو که خب حتما یه بحث مشکلی میتونه باشه. بله
دقیقاً، یعنی من میگم که اتفاقا چون اینجا پژوهشگاه علوم اجتماعی بود اینا، من یه مقدارم واقعیتش به این خاطر مناسب دیدم که بیام.
من بگم که اتفاقا این جلسه جز جلساتی بود که من خیلی دوستش داشتم،
چون من صرفا از نظر
بحث خوبی داشتیم و نکات درستی داشتیم. و حالا فقط یک جا در واقع من حالا یه توضیح بدم که شاید این در واقع تفاوت سلیقه‌مون باشه در نوع سینمایی که میپسندیم، اینکه برای من و ما در واقع این که انقدر تماشاچی مجذوب یک کاراکتری بشه و دنبال کنه که حتی بعد از فیلم هم فکر کنه که اون کاراکتر چی شد، سرنوشتش چیه و اینا، من به نظرم میاد که این در واقع هنر درام نویسی یک فیلمه، یعنی چه در سینمای داستانی چه در سینمای مستند میکنم خیلی مهمه. یعنی اول باید فیلم قلابش بگیره تا اصلا بحثای دیگه بخوایم ببینیم اصلا فیلم داره چی میگه یا اصلا فیلم مهمی هست یا نه. مرسی.
بله. میخواستم در رابطه با اسکار حالا فهمیدی، من فکر میکنم، حالا البته این شاید یه فکره، ولی من اینطور که تجربه نشون میده فکر میکنم مخصوصا در بخش سینمایی، البته فهمیدید قبلا که هم در بخش مستند این فیلم به رقابت انشالله گذاشته خواهد شد و هم فیلم های بخش فیلم خارجی، من فکر میکنم به هر حال وقتی که یه فیلم خارجی، یعنی تجربه حالا یه جوری نشون میده که فکر میکنم این فیلم به اندازه کافی چالش توش نیست، به اندازه کافی گره نداره، یعنی میدونین همه چیز خیلی سافته، خیلی نرمه، آدم احساس میکنه که خب همه درد این آدم اینه که مثلا احساس تنهایی میکنه یا همه، نمیخوام بگم چیزی کمیه ها، یعنی این که آدم با هویت واقعی خودش به اصطلاح یه عمر موزل بوده باشه براش مهمه، نه اینکه بگم چیز بی اهمیتیه، ولی مثلا همطور که ایشون گفتن شاید اگر مثلا داستان اون خانواده های خود بولد شده بود این یه چالش بود، نمیدونم اگر مثلا مسئله خانواده هلندی فریده یه جوری یه چالش بود، ولی الان همه چیز خیلی نایسه. یعنی یه کسی یه غم کوچولویی تای دلش داره، بعد میره دنبال اون غمش، بعد همه چیزم خدا رو شکر به یک مانعی هم برخورد نمیکنه، میاد ایران، اینجا هم همه ازش خوب استقبال میکنن، بعدم با یه چنته پری برمیگرده به مملکتش. من فکر میکنم اینجور فیلم ها زیاد تو اسکار شانس ندارن. نه اینکه بگم حالا باید بدبختی اینا رو نشون بدین تا مثلا این رو چیز شه، ولی یه کشمکشی میخواد. این کشمکش رو این فیلم نداره، حالا به خاطر ماهیتش و به خاطر مخصوصا نگاه سازندگانه که واقعا خیلی لطیف میرن جلو. و این به نظر من شانس، اگر که حالا انشالله به اون کاندیداها برسه، من فکر میکنم یه خورده شانس برنده شدنش کمه.
به هر حال ما این جلسه‌مون یه جلسه تو نقد ادبی، ما در واقع اپروچی داریم که نقد دریافت خواننده، خواننده محور، یعنی بیشتر خواننده محور بودین که شما ببینید که اون برداشت و اون ریاکشن خواننده هاتون، بینندگانتون چی بوده توی به اصطلاح فیلمتون، و خب به لحاظ تکنیکی و اینا. البته فکر کنم خود اسکار هم یه جایزه خواننده محوره، چون یه تعداد زیادی داورهایی رو، درست میگم، داورهایی میبینن، اونها قضاوت میکنن، نهایتا اون کسی رأی بالاتر میبره که افراد بیشتری خوششون اومده از فیلمش، نه اینکه مثلا حالا فعلا. البته خب اون داورها حتما یه آدمهای مثلا صاحب نظر منتقد هم توشون هست. به هر حال به نظر من جلسه خوبی بود. من خیلی بازم متشکرم از سرکار خانم آزاده موسوی و جناب آقای کوروش عطایی که بازم میگم سخاوتمندانه این فیلم رو آوردن و پخش کردن، از سرکار خانم آنتونیو شرکا و جناب آقای سافاریان خیلی متشکرم که صمیمی بحث کردن، از همه دوستان که تا این ساعت همراه ما بودن ممنونم. و دیگه من مطلبی ندارم، اگر که مطلب پایانی دوستان میخوان بگن.
مرسی، مرسی از شما که خیلی واقعا جلسه خوبی بود و بحث های خوبی شد و ممنون که این برنامه رو در ترتیب دادید و ما رو دعوت کردید.
خواهش می‌کنم. منم سخن آخرم اینه که فیلم قبلیتون رو خیلی بیشتر دوست داشتم، از ایران یک جدایی. یعنی شیطنتی توش بود، بیانی توش بود که خیلی به نظر من دیدنی تر میکرد فیلم. حالا اگر فرصتی بود و جایی تونستید پیداش بکنید و ببینیدش، حتی این کارو بکنید. ضمن این که حالا خودتون نگفتیم، ولی خوبه بدونید که توی سایت هاشور میشه به این فیلم ها از جمله همین فیلم دسترسی پیدا کرد و با پرداخت مبلغی. یه فرصتیه که فکر میکنم سایت هاشور فکر کنم اولین باریه که تو ایران ایجاد شده. یه فرصتیه که شما در هر جای دنیا هم باشید که مثلا این فیلم ها احیانا، مثلا فیلم های مستند که شانس کمتری برای دیده شدن دارن، در هر جای دنیا هر کسی بخواد ببینه از طریق سایت هاشور و پرداخت مبلغی که حالا مثل رفتن تقریبا به سینماست دیگه، و میتونن اینو ببینن. و این یه فرصت خوبیه، هم این فیلم هم فیلم های دیگه. اینه که حالا در هر حال از ایران یک جدایی رو اگر فرصت شد انشالله ببینید.
خیلی متشکر و همه رو به خدا میسپارم.
مرسی.